KSWB FM, HD3, Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر و یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آیدت با من
هستید. بفرمایید.
سلام آیدو. پسر من 25 سالشه، دانشجو پی‌اچ‌دی، 2 سال دیگه درسش تموم میشه. این اومده رفته حدود 8 ماه پیش یه ماشین خریده. این ماشین که خریده برای 7 سال آینده باهاش قسط بسته. من وقتی الان حدود 2 ماه پیش اومدم پیش دیدم حدود 15000 دلار فقط بدهی بالا آورده. اومدم همه بدهیاشو دادم. حالا به من میگن که این ماشینو باید بفروشه چون این چیزی از پول بورسیاش باقی نمیمونه. ماه 1850 میگیره که یه مقدارش حدود 950 یه قسط خونه است، یه 500 خورده هم قسط ماشینه، چیزی برای خوردن نداره. و اگه من این کارو نمی‌کردم ممکن اصلا کریدیتشو می‌زدن داخل. حالا به من میگن اینو بفروشه. حالا رفته بفروشه بهش میگن حدود 25000 دلار اینو خریده که با سود ایناش میشه 32000 دلار. الان من میگم ببر بفروش، ارزش اون فروشنده بهش گفته 16 تا. آیا شما صحیح میدونید بفروشه چی؟
آخه
من
دارم ایران آخه 7 ساله اگر ایشون قرارداد بسته ماشینی که 32000 دلار شما میگید هست میشه مای سالی 5000 دلار تقریبا کمتر
سر خوزه با
بیمش. خب برای خود قسطش میشه 400. عدد خیلی بالایی نیست. بعد شما که میگید رفتید پرداختید اون رو، پس بنابراین بدهی نداره.
نه من ببینید چون پول قضا نداشته خونه عوض کرده.
من نگفتم چرا، نه
الان من کریدیش که اومدم یه کریدیش 8000 تا به کامپیوترش خراب شده، رفیق کامپیوتر خریده 3000 میلیون تومان، یه نمیدونم یه چیز دستی خریده حدود 800 تا، یعنی یه مقدار خرجای الکی کرده که من این پولی که آوردم فقط قرضای اطرافو دادم، پول قسط ماشین ندادم، فقط قرض رو دادم کریدی. الان خب من میخوام ببینم از شما صحبت کنم. به من میگن چون این دو سال دیگه میخوام بره ماشینش، بعد 5000 دلارم نمیخرم. چرا یه ماشینه اگر 16 تا بیار فروشه الان، چون من اومدم رفتم این مقدار پولشو دادم 5000 دیگه الان شده 22000 تا. بعد این الان خود نمایشگاه حجتی گفته من 16 این ازش میخره، این 7 تا دیگه باید پول بده. من شما صحیح میدونی که من
نه.
این
دو نه آخه شما با... آخه شما عزیز یه مقداری بدون اینکه توجه به موضوع اقتصادی بکنید یه سنی تصمیم گرفتید، بعدم دوستان توصیه‌ای که میکنن توصیه های اقتصادی نیست بلکه بیشتر ماجرای خشم و عصبانیت با مردمان است که پولشون رو بی خودی خرج میکنن. شما هم اون حالو به خودتون گرفتید.
نه به خدا چون نمیدونم زایدم چون من شوهر ندارم.
من که نمیگم، من که نمیگم نه من نه ازم چیز دیگه است. اولا پسر شما ممکنه خرج زیادی کرده باشه، ولی وقتی با موضوع و مسئله روبرو میشه باید یه فکری براش بکنه. ولی اینکه ماشین نو رو شما برگردونید یا تقریبا نو، اون کار غلطی است، برای که تمام افتی که باید بکنه، اون استهلاکی که ممکنه تو سه سال فرض بفرمایید 10,000 دلار ازش بیفته، حالا در همین سال اول 6,000 تاش میفته. نه اون کار درستی نیست که برگردونه، ولی که اون ضرر و زیانش بیشتره. پس بنابراین حالا شما مقداریشو دادید، قسطشو پایین آورده، پس بنابراین اون رو برنگرد. این که بهتون میگم بعد از 3 سال ماشینی 25,000 دلار 5,000 دلار بیخود میفرمان. خب ببینید همین جوری عددا رو سر هم میکنن. ماشین 25,000 دلاری بعد از 3 سال هنوز 10-12,000 دلار میخرنش، اگر تصادف نکرده باشه، ایوایی رادی نداشته باشه. پس بنابراین اونم دو. حالا اگر به پسرتون بگید پسرم تو با این خرجای یعنی اجاره خانه و اتومبیل و بیمه که داری چیزی از پولت برات باقی نمیمونه، پاسخش به شما چیه؟
میگه که من اشتباه کردم. میگم تو که الان پسری من
نه استدلالشو که میگه اشتباه کردم.
میگه اشتباه کردم. حتی روز بعدش هم میگه میره پس بده، نمایشگاه ازش پس میگیره.
خب آخه پسر شما یه مقدار، آخه پسر دانشجوی پی اچ دی که قرار نیست انقدر بی عقل عمل کنه.
دوستاش خریدم، میگم مامان خب اونا شاید شرایطشو داشتن، تو الان
خب آخه این است
100 دلار براش میمونه پول غذا.
آخه ببینید عزیز، نه فهمیدم شما، من میخوام راجع به پسرتون بفهمم. پسری که دانشجوی پی اچ دی نمیدونه که یکی میتونه بره 10 دلار خرج کنه، یکی دیگه 1 دلار هم نمیتونه. این یعنی چه که بقیه خرید؟ خب بقیه خریدن که خریدن، یعنی من که به دلیل اینکه پهلوی رفت چه کار کرد که همون کارو نمیتونم بکنم. آخه این از کجا میاد؟ این چقدر باید بی عقلی در انتخاب یعنی مسائل مالیش داشته باشه؟ قبلا راجع به این موضوع چه بوده و چه میکرده؟ همینجوری بی هوا و بی حساب عمل میکرده؟
تقصیر من بوده آقا، به من میگن که تو از اون اول که هرچی این پول خواسته بهش دادی نگذاشتی بفهمه دانشجو زندگی کردن چه، چون برادرای دیگه‌ش هم همه
به این آدمای خشمگین طلبکار بگید غالب اوقات حرفاتون بیخوده. ببینید باز شما همه استدلالاتون به جای دیگه مرتبه. چرا پسرتون اونجا هست الان؟
نه نیستش الان، اتفاقا میخواست از شما سوال کنه، چون گفتم اگه آقای دکتر بگن نگهتون من میام ایران پول تهیه میکنم.
شما وادارش کنید فردا یا پس فردا بیاد با من حرف بزنه، بذارید من باهاش صحبت کنم. نه ببینید این موضوع جدی با کمال میل، اولا بگید من میارمتون عزیز.
شرمنده
وایید خیلی خواهش میکنم،
راهنمایی میکنی مردم، خیلی ممنون.
تمام با کمال میل خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من میرم سر اصل مطلب، چون متوجه شدم شما خیلی دوست دارید خریدتون من کشورم. فقط تشکر میکنم قبلش به خاطر وقتی که در اختیار مردم میذارید. من از ایران تماس میگیرم. از 10 سال پیش با همسرم آشنا شدم، 4 سال بعد از اینکه آشنا شدیم با هم دیگه عقد کردیم. بعد من آقای دکتر، بعد از اینکه عقد کردیم بنا به شرایطی که محل دانشجوی من تو نزدیک خانواده همسرم بود اونجا زندگی کردم، یعنی نزدیک 3 ماه به خانواده همسرم زندگی کردم به درخواست خانواده ایشون، و همسرم تو اون مدت اونجا نبود، یعنی من به تنهایی کنارشون زندگی میکردم تو اون مدت. حالا یه سری مشکلات
نه شما بذارید بفهمم، تو همسری که عقد کردید اونجا نبوده، خب شما چه تو خونه خودتون نمودی رفت تو خانواده همسرتون که پسرشون اونجا نیست زندگی کرد؟
خب خدمتتون عرض می‌کنم آقای دکتر، من میگم دانشگاهم کنارشون بود، بعد دانشگاهم یعنی شهر دانشگاه.
بنابراین شما قرار بود اونجا یه جایی بگیرید که برید، بهتون گفتم بیاد اینجا پهلو ما باشه، حال معقول به شما اشکالی نداشته. بسیار جا
بعد به خاطر اینکه آقای دکتر، حالا من یه سری دیدایی که تو خانواده من وجود داشت، دید به خانواده همسر من، واقعیتش اینه که روزی که وارد شدم فکر نمی‌کردم به عنوان یه عروس حالا نگاه بشه به من، یعنی به عنوان یه دختر وارد این خانواده شدم. بعد تمام تفکراتم هم همین بود، حالا کمک کنم یا هر چیزی، غمخوار باشم، ولی تفکراتم درست از آب در نیومد. متوجه شدم که مثلا مادر ایشون دقیقاً داره با دید عروس رو من نگاه میکنه. البته این هم خدمت رو مرز کنم، ایشون هم رابطهشون با خانواده شوهرشون خیلی خوب نبوده، و اینکه از این نظر آسیب دیده بودن.
نمال کاری با آسیب نیدم. نه شما چه انتظاری داری که مادر شوهرتون به شما به عنوان چی نگاه کنه؟ باید به عنوان عروس نگاه کنه؟
آقای دکتر میدونی من منظورم مثلا حسادت یا خب ببین من میگم حرفاشون با عملاشون یکی نبود. مثلا به من میگفتن تو مثل دختر مایی. خب از طرف خب من سه ماه با ایشون زندگی کردم، بعد من دفتر شوهرم دفتری داشتم اون شهر به خاطر اینکه حالا شوهر کار همسرم خیلی درآمد نداشت و دور بود و کلا مشکلات مالی داشتیم، من همزمان کارم میکردم با درس خوندن. بعد یه مقدار فشار رو من زیاد بود عصبی. ایشون حالا میگم شما من وقتی اونجا بودم اگه مثلا ناراحت میشدن یا حالا به هر دلیلی که من نمیدونم سکوت میکردن و حرف نمیزدن و بد اخلاق میکردن با این که مثلا میدونستن من مهمانم تو این خانواده. حالا
نه آخه شما نه ببینید عزیز نه صبر کنید، شما دارید یه توضیحی میدید راجع به دو چیز. یکی این که من انتظارم این بود، دوم این که ایشون رفتاری که باید میکردن رو نمیکردن. خب معلومه پدر و مادرها 90%شون کاری که باید بکنن نمیکنن. حالا شما از ایشون چه انتظاری داشت؟ یعنی شما
نه
به من
خب
نه خب شما نه 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 سب کنی نه نه سب کنی سب کنی دیگه حالا خرابتر شد. من شما من وارد امریکا شدم، فکرم امریکایی همه عاشق ایرانی هستم. خب بی خود وارد شده عزیز. آخه شما یه چیزایی میگید باز قبلا حرفتون معقول تر بود که این چیزی بود که معمول و مرسوم ایشون یه چیزی میگه کار دیگه کرد، ولی من با این دید اومدم. شما که قرار نیست وقتی یه جایی میرید بگید من چون اینجا فکر کردم بزرگتری دفعه اتاقا برن بزرگتر بشن عزیز. دید من مال من شماست، به واقعیت چه ارتباطی داره؟ انتظار من انتظار منه، به واقعیت چه ارتباطی داره؟ شما من میگید که در این مدتی که من اونجا بودم ایشون رفتار خوبی نداشتن، مشروط بر این که شما من نشون بدید رفتار خوبی نداشتن. من قبول نمی کنم که شما چه انتظاری داشتید. ایشون می گفتن تو دختر منی، ای بس مادرهایی هستن دخترشون کتک می زنن. چند دفعه شما رو زدن؟ آخه
نه
عزیز؟
منو که نزدن، نمیشه بگه که خوب منو میزدن.
نه شما
ولی خب
نه.
آی دکتر مثلا بارها پیش اومد من یه شرایط خاص دارم. من آی دکتر موام کم پشته، خب حالا رو خط تلفن درست نیست بگم، ولی این شرایط رو دارم و از همسرم از همون اول خواهش کردم که حالا من بعدم که تو سیدیوهای شما گوش دادم که مثلا هم تو پنجه باید و نباید که همسر اگه مردی حالا یه خانومی بدون شوهرش یا مثلا خانومش تو چیزی حساسه باید کاملا ساپورت بشه. ولی من قبلا خودم مثلا به شوهرم گفتم که من یه مقدار روی این مسئله حساسم، ترجیح میدم کسی در این مورد برم چیزی نگه. بعد حالا من میخوام خدمت این رو ارز کنم که بارها پیش اومد مثلا تو من تو خونه بودم تو اون سه ماه با این که همسرم با ایش صحبت کرد که حالا در مورد این مسئله اصلا صحبت نکنید با ایشون، من این شخصی نداشت صحبت کردن و من حالا ناراحت شدم. ولی خب دیگه گذشت، یعنی یه جوری شد نمیدونم چطوری گذشت. اون سه ماه واقعا به سختی گذشت، یعنی بود شبهایی که من به خاطر اجبار و احترام و نمیدونم به خاطر یه سری ضوابطی که اشتباه تو ایران من اونجا موندم، یعنی سه ماه زجر کشیدم که زجرشو مثلا تا مدت‌ها تو زندگیم حس میکردم.
ببینید ببینید عزیز بذارید من شما یه موضوع رو با هم حل کنیم عزیز. من و شما با ملاکای خودمون که در دنیا زندگی نمی کنیم عزیز. شما تا به حال به من گفتید ملاک خلقت منم، چیز درست اینه غلط اونه. من با حالا شما وقتی به من میگید من با زجر اونجا زندگی کردم، اولا خیلی تنده این حرف. شما باید من نشون بدید که شکنجه شما چی بوده. اینکه شما مویتون کمه ایشون هم یه جایی گفتن که دیگه شکنجه نیست، کسی که واقعیتی رو گفته اونقدر فهم و درک و احساس و عاطفه نداشته گفته، ولی فاجعه نیست. اگه من قدم کوتاه یا بلنده گفت کوتاه بلنده که من نباید فکر کنم زجر میکشم. این که آدم ها ببینن من کوتاه یا بلندم هیچی نگن که نشون دهنده این نیست که من باید لذت ببرم اگر گفتن زجر میکشم. این شماره یک. دوم، شما وقتی همچی شرط باشید برای چی موندید؟ چرا نرفتید یه جایی خودی برای خودتون بگید؟ جان
شرایط الان صداتون قطع است. الان
جانم
آی دکتر حالا میگم یه دید اشتباهی داشتم اون موقع.
نه آخه عزیزم
احترامیه و باید نگه داشته شه.
نه 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 شو نه عزیز شما قواعد اصلا من میگم شما بی احترامی میخواستید بکنید. بی احترامی شما میگید من یه جایی بودم زجر میکشتم. من حرفم به شما این که از اونجا باید میامدید بیرون. چرا نیومدید؟
خب میگم حالا یه مقدار همزمان کار داشتم میکردم، یعنی شرایطی یه جوری بود که من مجبور بودم که اونجا کار بکنم.
بنابراین بنده روزی که جای مجبورم رنجشم میکشم، زجرشم میکشم، تقصیر من.
نه آقای دکتر، میدونی من خوابگاه هم خانوادم برام خوابگاه گرفته بودن، ولی همون در اصل یه حالت مهتلبی که داشتم، یه جوری احساس میکردم که اگه با این که داشتم اذیت میشدم، احساس میکردم که باید بمونم به دلیلی که مثلا ناراحت نشن از دستم، با این که ناراحت هم میکردم. و من آقای دکتر به شما میگم اینجا میکشیدم، اولا که این مسئله ای که من بهتون میگم مثلا موام کم پشت بود یک بار نبود، مثلا بارها بود که مثلا در مورد این مسئله صحبت شد، حتی یک سری که باعث کنتاک خیلی شدید شد و با هم سفر رفته بودیم، از عمد و به قصد سر یه مسئله که از دست من ناراحت شدم توی جمع 30 نفری، اولا که 30 نفره با هم رفته بودم مسافرت و من مجبور شدم بازم خاطر مهرطلبی به این سفر برم، خاطر که همسرم دوست داشت بره با خانواده بری یا شما مثلا مادرش و اینا، منم مجبور شدم باهاشون برم. و اینکه اونجا تو اون جمع 30 نفره این مسئله من عنوان کردم، با اینکه میدونستن که مثلا من ناراحت میشم و
بنابراین
از نظر شما عزیز من
ایشون بر اساس توضیحی که شما میدید که مطمئنم دقیقه، ولی من میام فرض ایشون غرض و مرض هر دو داره، بنابراین مادر همسرتون غرض و مرض داره، این و شما حالا هر کاری میخواید بکنید با مادر شوهری که با تو موضوع و مسئله و دشمنی داره، یا نادانه نمیفهمه یا خودخواه یا بیماره، نادانی خودخواهی بیماریست، قبول، پس اینو بزنیم کنار. اما یادت باشه تا حالا شما 3-4 دفعه گفتید منم مشکل دارم، نمیدونم مهربانم و چنین و چنانم، چطور شده من و شما اشکالمون عیبی نداره، اشکال دیگران عیب داره؟ من مهربانم دارم کاری غلط و بد میکنم علیه خودم و دیگران، اونم داره کاری بد و غلط میکنه علیه من و دیگران، خیلی خوب و خودش. بنابراین ببینید اینجوری یه مقدار با مسئله روشن میشه. بله وقتی روزی که عزیز من گفتم من مجبورم که باید اونجا باشم چون نمیتونم، یا روزی که برگشتم گفتم دلم نمیخواد کسی ناراحت بشه باید هزینه‌شم بدم، روزی که من 100 دلار دادم آمدم پولمو به شما دادم شب گرسنه نمیمونم، حالا من به دلیل مهرطلبی دادم از دست مردم که نمیتونم عصبانی شم، از دست خود سادم باید عصبانی بشم که 100 دلار داشتم غذامو نخوردم پولمو دادم به شما، مسئولش اونا نیستن که گرفتن. این وقت بعد میگید من با خودم و علیه خودم بد کردم، من میفهمم چه، من اینجا دادگاه نیست، ولی من نگاه شما رو که این چنین دارید به خودتون دیگران نگاه میکنید نمیپذیرم. ببین عزیز، من هر وقت اشتباه کردم میگم ببخشید اشتباه کردم و مریض بودم و مهرطلب بودم، وقتی دیگری به خاطر احمقیش یه حرفی میزنه میگم چرا زدی، خب جلوشون من به دلیل مهرطلبی چرا ندارم او داره. حالا رو خط باشید برمیگردیم به من بگید موضوع مسئله چه، من در خدمتم. شنگ و رجمن با ما باشید.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلات مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
آخ دست بهم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم،
خواهش میکنم آقای دکتر، من حالا از هر جا بگین شما
بذارید، من دو سه تا سوال کوچولو دارم. شما چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 28 سالمه، فرزند پنجمی خانواده 6 نفرم و همسرم 30 سالشه، فرزند دوم این خانواده 4 نفرم.
اوکی، به من بگو عزیز، شما 10 سال هم دیگر میشناسید، بعد از 4 سال عقد کردید، داستان ازدواجتون صورت گرفته یا 6 سال دنوز در عقدید؟
بله آقای دکتر، ما 2 سال و 6 ماه عقد بودیم، خدا شرایط مالی شرایطشون نداشتیم ازدواجمون و همسرم شرایط چطوری بود که حالا میگم از صفر تقریبا شروع کردیم زندگیمون، یعنی هر چی ساختیم با هم دیگه ساختیم و یه مقدار تو دوران عقد دو تا پروژه داشت، دو تا پروژه رو شروع کرد، هر دو تا به شکست خوردن و مجبور شد که تحت یه کار مثلا زیر نظر یه شرکت کار بکنه و شرکت خودشو نداشته باشه و تو اون دو تا کاری که شروع کرد حالا از پدر همسرم پول و کارا رو شروع کرد. بعد آقای دکتر حالا به خاطر کارا به شکست خوردن یا حالا مسائلی که بین خودشون بود یه جوری شد که با هم دیگه کنتاکت ایجاد بینشون ایجاد شد و بعد موقع ازدواج به ما میگفتن که مثلا شما باید بیاین شهری که ما زندگی میکنیم زندگی کنید، در صورتی که کاری اونجا نداشت، یعنی همسرم اونجا کار پیدا نمیکرد و مجبور شدیم به مرکز استان بیاین مرکز استان زندگی کنیم و اونا اصلا ساپورتش ما قطع کردن، اینجوری شد که ما برای ازدواجمون یه مقدار خیلی کمی خیلی جزئی، البته با 6 ماه ناراحتی شوهرم که ازشون اصلا با 6 ماه رو برگردوندن، بعد از 6 ماه یه مقدار پول گذاشتن در اختیارش که هم مجبور شدیم خودمون از خودمون یه مقدار پول بذاریم همین که قرض بگیریم، هم خانواده من جشن عروسی بگیرن هم خانواده من وسایل خونه رو بخرن. یعنی کلا یه جور شد که اصلا ما برخلاف مرسومات موجود از این طرف خامن گرفتیم. بعد حالا
یعنی الان سه سال الان سه سال و نیم ازدواج کردی؟
الان بعد الان یک ماه دیگه میشه چهار سال.
اوکی. فرزندی دارید یا ندارید؟
نخیر
ندارم. ممکنه من بگید دوتا آدمی که تکلیف درسشون و مالیشون درست نیست برای چی عقد میکنند و دنبال عروسی فقط هستن؟ برای که شما صبحونه میخوردید تو نارشامی لباس هم تنتون میکردید، چه اشکال داشت که میرفتید با هم زندگی میکردید که اینقدر گرفتارش شد؟ همه بس خاطر یه جشن عروسیه، تازه بعد پدر مادر بگن پول نمیدیم همه چی به هم بریزه؟
آقای دکتر، پدرشون قبل از اینکه عقد کنیم تو خونه تو مراسم اینجا ایران خوب شما شرایط میدیم مراسم خواستگاری سوالا معمولا پرسیده میشه. وقتی خانواده من ازشون پرسیدن گفتن که من هم خونه در اختیارشون میذارم، هم که ساپورت مالیشون میکنم کامل، یعنی هیچ مشکل مالی نخواهند داشت. بعدش هم هم دیگر واقعا دوست داشتیم، یعنی یه جوری نمیدونم هم از نظر فکری هم عقیدتی یه جوری با هم دیگه مچ شده بودیم، هم از هم دیگه خوشمون می اومد. همین که تنها شرطی که فراهم نبود این شرط بود که این شرط هم دکتر خانوادیشون یه جوری رفتار کردن که پسر مثلا برادر بزرگترشون الان 32 سالشه یه فرزند داره، دوباره مجبور شد از اول کنکور مثلا سراسری به دو لیسانس قبول بشه به خاطر اینکه روش اداره کردن زندگی و پول در آوردن و اینا رو اصولی یاد نگرفتن، یعنی با همون رشته مستری که خود داشت نتونست کار بکنه، دوباره مجبور شد از اول کنکور بده و دوباره دانشگاه درس بخونه. حالا میخواد یعنی میخواد براتون بگم بگم فرزنداشون یه جوری بارو بردن که کاملا وابستن، یعنی همه الان دوتا برادر دیگه که داره اون دوتا هم باز وابستن.
آخه عزیز من حالا
آخه
نه سب کنی سوال من این نم برو. حالا همسر شما مثل اونا وابسته است؟
همسر من هم بله به شکل وابسته بود.
پس بنابراین شما چیه ایشون؟ چجوری با هم؟
اجازه بدیم وابسته بود. بعد دو سال آخری که یعنی ما دو سال از دوستیمون که گذشت، بعد از دو سال من ازش خواستم که باید کار را بندازی و مثلا شرایط باید به جوری باشه که موقع ازدواج ما تو کار داشته باشی. و اینجور هم بود، موقع ازدواج دفتر داشت ولی خب میگم دفتر با شکست مواجه شد، یعنی تو همون دوران
عزیز من میفهمم اون فرهنگ و اون جامعه رو، ولی شمایی که تحصیل کردید که قرار نیست تو لجنزار اون حادثه برید. شما به خاطر این که در وقت عروسیتون ایشون کار داشته باشه، شما خودتون میگید تشویقشون کردید که بره یه کاری شروع کنه. خب تو کارم که شکست خورد، پس من اون اشتباه بود
برای که وقت عقدمون کار داشته باشه. نه آره،
چرا باید داشته باشه؟ چرا یه آدمی باید در وقت عقد کار داشته باشه که بعدش با شکست روبرو بشه؟ برای که عقد احتیاج به کار داره. شما که داری زندگی میکنید، شما که میگید ایشون وابسته، شما که وابسته به نظر مردمی، چون اگر بگن داماد کاری داره بگن نه، خب آبرو ریزیه، درسته؟ خب این مشکل شما.
نه آقای دکتر اتفاقا اینجوری نیست. ببینید مثلا
پس چرا
مستقل بودن رو میپسندیدم، یعنی من علاقه داشتم که مستقل بشه. بعد آقای دکتر کاری که شروع کرد تا تو دوران دوستیمون شروع کرد کار موفق بود در آیل، بعد ایران به تورم خورد و شرایط سیاسی که پیدا کرد یه مقدار همه اومدن سمت این کاری که نون
دقیقاً شما رو عزیزم دقیق
زمانی که ما محاسبه کردیم که این کار خوبیه، دفتر آتلیه معماری زدیم، شرایط خوب پیش رفت. من خودم دانشجو معماری هستم، به خاطر همین گفتم خودشونم عمرانن، گفتم این کاری دفتر بزنیم که با هم دیگه کار بکنیم، من بتونم به شما کمک کنم، شما نیاز نداشتش نیرو بگیرید.
ببینید عزیزم شما، من میگید ما محاسباتمون درست بود، بعد به خاطر شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی به هم خورد، کاملا حق با شماست و میفهمم. من جملم یه چیز دیگه هست، من حرفم نیست که در وقت عقد باید کار داشته باشه از کجا اومد، اون مسئله من بود.
وقت از یه تشکیل خانواده که بده با مستقل باشه آقای دکتر، مگه میشه یکی به پدرش وابسته باشه؟ من اینو قبول ندارم.
نه اصلا نه خیر اصلا نباید، ولی قرارم نیست عقد بکنه.
نه ما عقل نکردیم بلا فاصله آقای دکتر، ما دو سال بعد از اینکه دفتر رو زد شرایط دیدم مثلا مستقل شده، یه مقدار بهتر شده، اوضاعش پول تو جیبی دیگه نمیگیره، دیگه دستش تو جیب خودشه، اون یه مقدار باعث شد مثلا من همه شرایط از قبل داشتیم. ما تنها شرایط تو دو سال اول ما آقای دکتر هم به هم دیگه علاقه پیدا کرده بودیم، هم که شرایط اخلاقیمون با هم دیگه مش بود و تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم، ما هم دیگه قرار گذاشتیم که آره مثلا ما کیسای همدیگه ایم و قرارمون بر ازدواج شد. بعد ولی خب شرایط کاری رو نداشت، مثلا من چیکار میتونستم کنم؟ بگم خب نه برو، بخاطر اینکه شرایط، من گفتم من به تو کمک میکنم، تو هم مثلا در کنار همدیگه میتونیم یه دفتر بزنیم، دفترم میگیره، من مطمئن بودم ولی گرفت. میدونید بعد از دو سال همچنان دفتر داشت کار میکرد، یعنی مثلا زمانی که ما عقد کردیم من میگم با این تفکر، من بهش گفتم با هم مستقل بشی تا بتونیم ازدواج کنیم.
عزیز من ببینید، نه عزیزم حرفتون اصلا درست، ما باید مستقل باشیم ازدواج کنیم. آدمای مستقل ازدواج میکنن، با بدشانسی روبرو میشن، با ورشکستگی روبرو میشن، ولی چه فرقی میکنه؟ به هر حال آدما وقتی وارد شغل و کاری میشن ممکنه ببرن، ممکنه ببازن، اونم تو شرایط سیاسی اجتماعی یا اقتصادی پادر هوا ایران این امکانات، یعنی خطر خیلی بیشتره. قبول، من بحثم اون نیست، من بحثم سر این تاکیدهای شماست، برای که شما اولا اونجا مجبور میشید برید تو خانواده اونا، برای که به دلایلی اونا با شما بدرفتاری میکنن، به دلایلی شما بعدن نگران قضاوت و نظر مردم هستید که باید داشته باشه، ولی به پذیرفتید، رفتید اونجا با مشکل روبرو شدید. به من بگید الان چه خبر عزیز، یعنی علتی که لطفی تلفن کردی که گزارش گذشته نیست، الان بین شما دو نفر چه خبر است؟
بله آقای دکتر، ما همدیگه خیلی دوست داریم، یعنی همزمان الان که دارم صحبت میکنم همزمان دوتامون برونیم که این زندگی با همین روال قشنگی که داره ادامه داشته باشه. خب بعد من بارها میگم بعد از ازدواجم بارها بخاطر همسرم، به هر انسانی میدونم، مخصوصا تو ایران، هر مثلا ایشون که یه انسان مثلا وابسته است، وابستگی زیاد عاطفی زیادی داره کلا، یعنی انسان عاطفیه، دوست داره از نظر عاطفی خراب شد و بارها ناراحت شدم، یعنی بارها بوده که اذیت شدم و حرف شنیدم و ناراحتی پیش اومده و مثلا با مادرش یا پدرش اومدم صحبت کردم، گفتم خب باش دیگه تموم شد اشکال نداره، باز از اول شروع کردیم به رابطه داشتن. ولی آقای دکتر این یه رابطه سینوسیه، یعنی مثلا ما یه مدت خوبیم، بعد از یه مدت دوباره یه کنتاک دیگه ایجاد میکنن با توقعاتشون، با حرفاشون، با ناراحتیاشون یه کنتاک ایجاد میکنن. بعد الان ما قطع رابطه ایم، مثلا قطع رابطه کاملیم که البته این الان همسرم داره اینجا میگه قطع رابطه ایم، ولی من اینو قبول ندارم، چون میبینم که داره تلاش میکنه رابطه داشته باشه، مثلا تماس میگیره از اون ور، حرف میزنه و این خیلی داره منو ناراحت میکنه که مثلا من باید چیکار بکنم. من خودم به شخصه آی دکتر واقعا دیگه دارم اذیت میشم از اینکه تو جمعشون قرار بگیرم یا مورد قضاوتاشون قرار بگیرم. آی دکتر من میدونم یه آدم مهربان بودم، نمیگم الان کامل نیستم، ولی ویدیوهای شما رو، سخنهای شما رو که گوش دادم، یه خود آگاهی که پیدا کردم، سعی میکنم کنترلش کنم، سعی میکنم بیشتر به خودم اهمیت بدم، سعی میکنم چیزی که بهم آسیب میزنه رو از خودم دور بکنم. ولی خب همسرم هم دوست دارم، شرایطش رو دوست دارم، من بهش میگم که شما اگه دوست داری میتونی رابطه داشته باشید با خانواده، کمایی که مثلا میدونم که این رابطه در آینده آسیب میزنه به زندگی من، یعنی رفتاراشون رو میشناسم آقای دکتر، رفتاراشون به صورتیه که وقتی بخوان تحت تاثیر قرار بدن کسی و مخصوصا همسر من که آدمیه که موثر واقع میشه این وسط، یعنی تحت تاثیر قرار میگیره، موفق میشن تو این مسئله و میدونم که آدمایی هم هستن که خیر زندگی منو نمیخوان، یعنی خیر زندگی از نظر خودم ها، یعنی رابطه ای که من الان با شوهرم صرف دارم و نمیتونم نگه دارم بعدش، چون هم اولا خودم یه مقدار دلگیر میشم، به هر حال منم یه حساسیت های برای خودم دارم، ولی خب دارم میبینم که مثلا داره اذیت میشه از این که رابطه نداره، دارم به نوعی این رفتاراشو تو این رفتاراش حالا موندم که الان من باید چیکار بکنم، باید آیا
نه من اگر
بچه
به
ادامه بدم؟
ببینید همسرتون که همسرتون بیدار نیستن، اون دور و بر نیستن؟
بله بیدار آقای دکتر، من میخواد باهاتون صحبت کنم.
نه من باش کار دارم، باید ببینم چه خبره عزیز دل. نه بگذار، من فقط یه سوالی ازتون بکنم. آیا بله چون بله. مهم، آیا شما فکر میکنید خانواده همسرتون ترجیحشون الان این است که شما جدا بشید یا با هم بمونید؟
من اینو اصلا نمیتونم صرفا اعلام کنم آقای دکتر، چون به زبون همیشه عملشون با گفتارشون فرق کرده.
بسیار. یعنی
هیچ وقت با گفتارشون عملشون یکی نبوده.
حالا
اگه میخواید
من شما به من بعدم بگید بیشترین آتیش رو در اون خونه کی به پا میکنه؟
در خونه در همسرم. البته مادرش و خاله ها و داییاش، یعنی خاله ها و داییاش یه تاثیر بسیار زیادی رو زندگیشون دارن های دکتر. و اینکه ما متاسفانه تو شهری داریم زندگی میکنیم، اینو خدمت نرسونم بعد گوشیم بدم و همسرم، تو شهری داریم زندگی میکنیم که خانواده مادریش دارن زندگی میکنن های دکتر. همسرم فرزند دومه و من حالا نمیدونم احساس میکنم انتظار خیلی زیادی، توقعات خیلی زیادی ازشون دارن. برای ما مشکلات مالی داریم، مشکلات کاری داریم، من دانشجو هستم، ایشون دانشجو هستن، وقت کمه یا وقتمون داره با هم سپری میشه. خیلی حالا شرایط یه جوریه آقای دکتر، مثلا نزدیک 4 ماه پیش یه اتفاق برای برادرشون افتاد، رفت تو بیمارستان. اینو بگم بعد گوشیو میدم. 4 ماه پیش اتفاق افتاد برای برادرشون، یه کیسه تو سینه‌شون در اومد، بردنشون بیمارستان. اونجا تو بیمارستان حالا به شوهر من نگفتن، ما شهرستان بودیم، ما تو شهری که ایشون بودن نبودیم، یعنی تو همون شهری که خودمون زندگی میکنیم رفته بودیم سفری، سفر چند روزه. تماس گرفتن مادرشون و اینا، فقط پشت تلفن آره گریه، مثلا من فلانی رو بردن مثلا بیمارستان و اینا، هیچی دیگه توضیح نداد. ما هم هفته پیشش اونجا خونهشون بودیم، هفته پیشش مثلا متوجه شدیم برادرش مریض سرما، ما فکر کردیم سرما خورده، دیگه سری نزدن توضیح بدن و اینا، هیچ اتفاقی نیفتاد. تا روزی که ما فهمیدیم، اومدیم شهر خودمون، فهمیدیم که مثلا رفتیم بریم بیمارستان ملاقات، تماس گرفتیم باهاشون که الان ما تو بیمارستانیم و اینا، شما کجایین؟ بعد اولا خیلی معذرت میخوام، یه فوش خیلی بدی پدرشون به شوهرم داد که مثلا من پدرشون خیلی آدم خوبیه، خیلی مهربون، ولی خب الان موثر واقعا چند تاثیر زن شران میگیره و اطرافیانش هم همش خانواده همسرش بودن آقای دکتر. بعد من جا خوردم، مثلا موقعی که رسیدیم اونجا شوهرم مثلا افتاد قش کرد که مثلا برادرش تو اتاق عمل، بخاطر من میگم خیلی احساسی، دست گذاشت رو قلبش، رفت تو اتاق عمل. اینا خیلی آقای دکتر منو ناراحت کرد، یعنی من به شدت ناراحت شدم رفتار همسرمو دیدم. نزدیک به یک هفته غذا نمیتونستم بخورم، اینقدر ناراحت شدم. بهش گفتم، گفتم عکس العمل تو، من آقای دکتر تمام حسم، من خودم میدونستم اون لحظه همسرم کاری که داره میکنن البته خودش قبول نمیکنه، ولی خب من بازم اصرار دارم همچنان که کاری که داشت میکرد صرفا به خاطر این بود که بگه آره من اگه نبودم من ناراحتم برای تو باشم.
یعنی همش بازی، یعنی همش بازی سیاه بازی قش کرده.
دقش نکرد آقای دکتر، نشست گریه که برای گریه یه مقدار ترس بود، ما فکر کردیم سرطان داره، ولی خب بقیه اصلا گریه نمی کردن، همه با ایستاده بودن.
نه دیگه، حالا شما
اتفاق نیفتاده، من خودم احساس کردم یه بازیه و این منو خیلی ناراحت
نه شما رو ناراحت نکرده، مجبورم حرف بد بزنم. شما میبینید همسرتون در کنترل اون خانواده است، شما خودتون به عنوان بچه فرجم دنبال کنترلید، دعواتون سر دو تا کنترل گره. روی خط باشید، بذارید من بعدم با همسرتون صحبت کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر، من قبل از اینکه گوشی بدم به همسرم، در جواب به حرف آخر شما که شما میگین کنترل، من آقای دکتر حالا که اطمینان نمیکنم که خیلی ناراحت شدم از اینکه احساس میکردم دچار یه بازیه. به هر حال من شخص طرف مقابل ایشونم و تو زندگی احساس میکنم که یه جوری به من میگه، یه جوری دیگه داره رفتار میکنه. این منو ناراحت میکنه. من به ایشونم گفتم شما اون چیزی که تو دلته، اون چیزی که واقعیت رو همیشه با من در میون بذار، که من تکلیف خودم مگه حرفی میزنم من بدونم جام.
عزیز من شما خانومی هستید قربونت برم که من میگی مرد باید کار داشته باشه تا عقد کنه. شما دارید به من میگید ربایی کسی دو سال و نمیدونم 6 ماه نامزد عقد بودید. شما یه دکونی بازی کردید مال فرهنگ قدیم، حالا یک دفعه به عنوان یه آدم اومدید میگید تو مرد باید صریح و مستقیم حرفاتو به من بزنی. بعد پاشدید رفتید توی خونه اونا در زمانی که عقد بودید که پسرشون اونجا نبوده، چون باید اونجا بودید. خودتون قبول میکنید به دلیل مهرطلبیتون کارایی کردی که دوست نداشتید. اونا اومدن شما رو جلوی 30 نفر اذیت کردن، تحملشون کردید، باشون بودید. بعد شوهر شما آمده پدر کمدانش حرف زشت بهش زده، اون اومده اونجا دکونی باز کرده به گفته شما عرض زده. شما ناراحتید از اینکه اون اونجا به خاطر اینکه شاید برادری سرطان داشته باشه گریه که به شما چه مربوطه؟ آخ شما میگید نباید این کار رو میکرد. آخه عزیز،
نه آقای دکتر،
اصلا نه، شما بذارید یه مسئله من چرا چش
میگم اگه همسرم بخواد تحت تاثیر آدم
100% ایشون تحت تاثیره. عزیز من
میخواد تحت تاثیر قرار
بگیره.
آقای دکتر این زندگی به نتیجه
نمیرسه، حتما نمیرسه، ولی شما میگید تحت تاثیر خانواده نباش، بیا تحت تاثیر من باش، هیچ فرقی شما نداره.
آقای دکتر اینجوری
نیست، تو این زندگی حالا الان گوشی من میدم. نه نه صبر کنید شما، اصلا نه 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 صبر
کنید. آقای دکتر حرف ایشون
اصلا مثلا پس چیه ایشونو دوست داری؟ پس چیه یه آدم وابسته ای که تحت تاثیر دیگران اکثر موارد حرف ایشون ایشون توفه ای هست که چیه که دوست داری؟ ممکنه
شما میدونید که مثلا الان واقعا از من حمایت میکنه، الان من میگم
مگه لشکر کشیه؟ مگه جنگه؟ مگر عزیز من جنگ و لشکر کشیه؟
نه آقای دکتر ببینید، مثلا وقتی من ناراحتم به من میگه من به این زندگی احترام میذارم، نمیرم رفت آمد نمی کنم.
خب کارتون تمومه، کارتون تمومه، کارتون تمومه.
خب آقای دکتر من میدونم دوست داره رفت آمد کنم، خب پس داره منو ناراحت، من خود نمیدونم با چی کار بکنم.
عجیبه، شما قرار نیست کاری بکنی؟ شما یه شوهر وابسته مهربانی دارید از خودتون بدتر؟ شما یه آدم کنترل کننده هستید، همسرتون میگه من اگر از خانوادم دور بشم ناراحتم، شما باید بپذیری ناراحتی شو، به شما چه مربوطه؟ شما من میگید من سر تو رو میبرم دردت نیا؟
نه آقای دکتر، من بهش میگم رفت آمد بکن، من بهش میگم برو
خوب.
بیا خوب. من میگم تو برو ولی با من نرو، میگم بدون تو نمیرم.
شما زن و شوهری تو مملکت، تو مملکت ممکنه من بگید زن و شوهرها اینقدر با هم حق استقلال و آزادی رو از کجا پیدا کردن؟
کدوم
ایران؟ آیا در ایران زنا مردا میرن خانماشون میگن ما نمیایم همینجوری تموم شد؟ پس ماجرای تمکین چیه تو مملکت؟
آقای دکتر تو ایران اتفاقا این اخلاق بسیار رواج داره، یعنی من خودم تو اطرافیانم خیلی یارو دیدم که مشکل دارن با خانواده، رفت آمد نمی کنن، بعد همسره میره.
خیلی خوب، همسر
ما مغایر با تمام
اصلا نخه همسر نفهمیدم، همسر شما بره ناراحت میشه، نرم ناراحت میشه، برای که شما با خانوادهش دعوا دارید. کدام عروسی که با خانواده شوهرش دعوا داشته باشه؟ همسرم خیلی خوب و خوش باشه، یک شو برای من شما پیدا کنید.
نه
ناراحت
نیست آقای دکتر.
بسیار، پس ما مشکلی نداریم.
با من بدرفتاری نمی کنه، پس با من نمیاره، کمک میکنه، من حس بهتر.
اصلا برای که از شما وحشت دارم، طور که از خانوادهش داره.
نه آقای دکتر
الان خب عزیز من شما تمام شما
واقعیت این باشه، خب من نمیگم
100 درصد واقعیت. شما ممکنه بذارید شوهرتونم حرف بزنه؟ شما ممکنه بذارید شوهرتونم حرف بزنه؟
بله بله امکانش هست. من مزاحم میتونم شاید لحظه گوشی خدمتتون آقای دکتر گوشی.
الو
الو، شما اگر صحبت منو با همسرتون شد عزیز دل، بیا حق و حقیقت رو بگو، اون تنها راه نجات شماست. شما من بگو آیا خانواده شما با همسرتون بدرفتاری میکنن یا نه؟
آی دکتر در گذشته بدرفتاری میکردن.
بسیار.
الان دیگه با همسرم کاری ندارم، تمام بدرفتاری هاشون تقریبا سمت خودم.
فرقی نکرده، شما رو میزنن که همسرتون بیفته. حالا شما من بگید همسرتون دلش نمیخواد همه کنترل اوضاع زندگی رو در اختیار بگیره؟ راست بگید تو.
بله بله. خب. تحت اختیار خودش.
مردم بنابراین شما تا به حال تحت اختیار خانواده بودید، ایشون آمده پسر مطیع فرمان بردار رو میگه زیر چتر من و پرچم من باش، قبلا تو اون لشکر میجنگیدی، حالا به تو لشکر من. داستان شما معلومه چیه؟ برای که داستان شما داستان وابستگیه و داستان دشمنی است میان خانواده جان.
البته آقای دکتر من یه مقدار از صحبت های خانمم و حالا ایشون از طرف سمت خودی صحبت که اولی میسیری صحبت هاشو من به نظرم درست نمیمد. حالا من یه مقدار از خودم میگم که حالا یه مقدار بیشتر از دید خودم، حالا من خودم به شما میشناسونم.
بفرمایید.
آقای دکتر من قبل از ازدواج من آدمی نبودم که زیاد دوست داشته باشم، خواهد جولوشو بزن 5-6 تا دوست صمیمی داشتم که مثلا اکثر روزای اکثر اوقات مثلا حالا درسی یا غیر درسی تفریح با هم دیگه بودیم. بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم و با هم دوست بودیم، تقریبا میشه گفت من تمام رابطه های دوستی ما قطع کردم، جوری که فقط دوستامو داخل دانشگاه هم دیدم، یعنی دیگه اصلا که بریم خونه هم دیگه با هم دیگه بریم، البته خانمم هیچ صحبتی نمی‌کرد، بیشتر ما تمام لحظاتمون با هم دیگه بودیم، یعنی تقریبا میشه گفت یا دانشگاه بودیم یا خارج از دانشگاه، همیشه با هم دیگه بودیم، مثلا تقریبا از بعد از ظهر تا مثلا تا شب.
یک سوال حضرت عباسی ازت میکنم جواب بده، ترجیح نبود برخی از اوقات هم با دوستانت باشی؟
بله.
اوکی مرسی، حال ادامه بده.
بعدش آقای دکتر وقتی که من با خانم رابطه داشتم چند تا دوست تقریبا میشه گفت حالت زوجی بودیم با هم دیگه که با هم دیگه رابطه داشتیم و اینا که بعد دو سال حالا هر کسی رفت توی شهر خودش اینا اون رابطه هم قطع شد. آقای دکتر میخواستم بگم الان که ما 4 سال ازدواج کردیم من خانمم هیچ گونه دوست خانوادگی نداریم، یعنی دوست فامیلی رو نمیگم، دوستی که مثلا با هم دیگه رفت آمد خانوادگی داشته باشیم، یعنی بری خونه اونا بشین، دوستی که ارتباط خونی پیش بینمون نباشه. اونایی که ارتباط خونی با هم دیگه داشته باشیم، من چجور بگم، من فقط میرم خونه آشناهای خانمم. البته اینم بگم که واقعا به من احترام میذارم، واقعا حس خوبی دارم، اصلا احساس لذت میکنم وقتی میرم که تو جمعای خانوادگی خانمم شرکت میکنم، فامیلای خانمم شرکت میکنم. ولی یک مشکلی که حالا مشکلی که من دارم اینه که آقای دکتر من الان تقریبا تو 10 سال تو این 4 سالی که ما ازدواج کردیم، ما خونمون یه جوریه که تقریبا میشه گفت مرکز استانه، 200 کیلومتر با شهر من فاصله داره، شهر حالا که من داخل دنیا اومدم شهری که خانم من هستن فاصله داره از شمال، 200 کیلومتر از جنوب با شهر خانم من فاصله داره. تو این 4 سال به واسطه این مشکلاتی که به وجود اومد با خانمم و بعدش با خودم به وجود اومد، من خیلی رابطم با خانواده خودم کم کردم، جوری که تو این 10 سال شاید کمتر از 10 بار من رفتم، تو این 4 سال کمتر از 10 بار من رفتم خونه خودم رو سر زدم، ولی تقریبا ماهی یه بار یا ماهی 2 بار میرم به شهر خانمم و خانواده خانمم سر میزنم. البته این میگم که حس واقعا خوبی دارم، هیچ گونه بی‌احترامی به من نمی‌کنن، واقعا به من احترام می‌ذارن، سعی می‌کنن وقتی من میرم اونجا شرایط خوبی رو برام به وجود بیارن، آدم شرایط مفرعی برام وجود بیارن. تا حالا تو این 4 سال به جرات میشه گفت حالا از گل نازکتر به من نگفتن، حالا نمیدونم تونستم خودم
دقیقا عزیزم. آخه این داستان بیشتر اون مملکته که مادر زن داماد دوست داره برای که دخترش جگرگوشش میده دست اون، بنابراین لیلی بلالای داماد میذاره، مادر شوهر تحمل عروس رو نداره به خاطر که ماده پسرش رو دزدیده برده. اما این جنگ شناخته شده است عزیزم، علاوه خانواده همسر شما به دلیل اینکه شما کاری نکردید، ارتباطی هم ندارید، دخترشون هم شما رو دوست داره، مواظب و مراقب شما، اصلا خانواده هم مواظب و مراقب، ولی به نظر میرسه خانواده شما رفتار و روش خانومتون رو دوست ندارن، خودشون هم مسئله و مشکل دارن. بنابراین جنگی که وجود
دارم خانواده خودم رفتار خوبی نداشتم
بنابراین آره دیگه ازم، بنابراین جنگی که وجود داره این است که جنگ خانواده شوهر با عروس، در حالی که داماد با خانواده عروس اختلافی نداره، بنابراین خیلی طبیعیه. ولی این داستان رو نباید به حساب معادله بگذارید، ولی شما باید اینو بدونید عزیز که شما یه آدم وابسته‌ای بودید تو اون خانواده، یا به هر حال اینو ازتون انتظار میره، شما میخواید وقتی اونو این گونه عمل کنید، معلومه همسر شما به حساب نمیاد. ببینید در فرهنگ ما خانم شما رو میگن عروسمونه، عروسمون یعنی یک کسی ما رفتیم گرفتیمش، اگر هم نخواهیم پسش، ولی پسر و دخترمون که نیست، یعنی شما درگیر همون گرفتاری شدید که چرا من عرض میکنم، حالا دوستان بیشتر متوجه میشن، یه بلا، یه بدبختی، یه گرفتاری اجتماعی ما داریم، مهربانی است و وابستگی، یعنی وابستگی. شما در سن 30 سالگی یادم تحصیل کرده باید نگران این باشید که مادرتون یا خواهرتون یا برادرتون با همسرتون چه میگن، چه میکنن، ایشون چه انتظاری دارن، یعنی شما تمام زندگی تبدیل شده به این که یه گروهی در حال جنگن و شما باید کوشش کنید که کمترین آسیب رو ببینن، اگرم کسی آسیب دیده به کمکش برید که زخمی نمیره. خب این شده مجرای شما، یعنی هر وقت شما برید خانواده خودتون با همسرتون برگردید، شما یه مقداری باید برید خانواده خودتون رو به نوعی نوازش کنید و به هر حال معذرت خواهی کنید و مواظب باشید، بعدم بیاید سراغ همسرتون جوابگوی ایشون باشید، یعنی شما کیسه بوکس دو طرف، ایشون از یه طرف میزنه، اونو از یه طرف دیگه میزنه. علت چم این است که خمیرمایه این رابطه از آغاز غلطه، یعنی شما یه دونه الاغ رو آوردید سوار جت کردید، هم آدم قدیمی هستید که با الاغ این ور اون ور میره، هم آدم امروزه هستید که با هواپیما این ور اون ور میره، خیلی با هم نمیخونه دیگه. یعنی شما همچنان در قرن 21 دو تا آدم تحصیل کرده هنوز تو وابستگی و مهربانی موندی، که شما پدرتون چون شما رفتید سفر که گناه شما نبوده، عیبی هم نداشته، برادرتون مریض شده که رفته بیمارستان، شما که اومدید اونجا اولا سفرتون کار بدی بوده که نبوده، بعدم حالا باید یه کاری بکنید که الان متوجه بشن این برادرشو دوست داره و از آنچه که اتفاق افتاده ناراحته و پشیمان. خب اینا دکونه دیگه، اینا مغازه است، اینا یه بازی است که مثل آدمایی که میشینن تو روزه اصلا هم به حضرت امام حسین فکر نمیکنن ولی به بدبختی خودشون فکر کنن گریه میکنن، بعدم به میزانی که بدبخترن دیشب کتک خوردن بیشتر گریه میکنن و بعد اینو ما به حساب ایمان و اعتقادات چون میذاریم. خب اینا همش بازی عزیز، ولی هر دوی شما احتیاج به یک کمکی دارید که بدونی که خون کسی رو بریزید و خودتون اذیت بشید این ماجرا رو تمومش کنید عزیز. یعنی شما خیلی راحت بتونید حرفا و صحبتهای خانوادتون رو که بد و منفیه بشنوید، اهمیتی ندید، خودتون یه رفتاری با خانواده داشته باشید که از ذر اونا پذیرفته است، همسر شما یه مقداری با یه پوست کلوفتی بیان تو خانواده شما، مادر شما و عمه شما یه چیزی گفت اهمیتی ندن چون فرقی نمیکنه وقتی که دشمن منه یا منو دوست نداره. خب معلومه یه حرفایی میزنن، بعدم که اومدن شما رو مسئول و مقصر حرف مادرتون و عمتون نکنن که بعدن یه گفتگوی دیگری هم بین شما در بگیره. ضمناً شما که در تمام عمرتون به نوعی تحت اداره و کنترل خانواده بودید به دلیل این وابستگی و مهربانی، همسرتون که فرزند پنجم خانواده شش نفر است و ویژگی روانیش مشخصه، میگه من نمیخوام تو در اختیار اونا باشید، مثلا وقتی که اونا رو دوست خودش نمیبینه. بنابراین شما رو از دو طرف دارن میکشن تا از وسط پاره کنن و این نوع رابطه کارتون رو به زودی به خشم و تنفر میرسونه. باید متوقف شما باید از هوشتون عقلتون استفاده کنین، خانوادتون رو یه جوری آروم کنین، همسرتون هم باید از هوش و عقلش استفاده کنین، شما رو کمک بکنین که بتونید این ماجرا رو پشت سر بذارید. ولی اگر ایشون بخواد به حرفایی که به من زده پاش بیسته که اونا چنین و چنان کردند و ممکنه بکنند و همسر من چرا باید، همسر شما هستید، شما حق دارید پای مادرتون وقتی فحش هم میده تو سرتون هم میذاره ببوسید، به ایشون ارتباطی نداره، ایشون که نمیتونه بیاد بگه چون شوهر منه شما نمیتونه این کارو بکنید. تو فرهنگ و جامعه ایران این تفکیک وجود نداره عزیز. شما میتونید با مادر بد رفتارتون خوبی کنید و همسرتون اصلا حق نداره ناراحت بشه، میتونه فکر کنه که من یه شوهری دارم که واقع بین و عاقلانه و منصف و مهربون نیست و رابطش با خانوادش هم سالم نیست، اونو میتونم بفهمم، ولی نمیتونم به شما بگه چرا گذاشتی مادر تو سر تو بزنه. مادر شماست، تو سر شما زده، ایشون باید از صحنه بره بیرون، ایشون نباید خودشو مالک شما بدونی یا فکر کنه شما پسرشید که به عنوان مادر اومده میخواد ازش دفاع کنه. حالا من پیام ها رو میشنوم، هر کدومتون دلتون میخواد حرف بزنید، مشروط بر اینکه بخواید معقول و منطقی حرف بزنید در خدمت هستم. روی خط باشید، برمیگردیم با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدایی ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای ابر دلکش، ای اسب سر.
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سن دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. 5111. We hope you'll join us.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز جانم.
آقای دکتر، من صحبتاتون رو گوش دادم با همسرم و حالا این مسئله که میخواستم بگم. آقای دکتر ببینیم، شما من تمام تو این 4 سال خیلی وقتا شده که مثلا رفتم، حالا به خاطر همین که گفته باید با من بیای رفتم و تحمل کردم، خب پوسکولوفی کردم، ولی آقای دکتر شما همسر من مثلا خیلی وقتا شده حرفی که زدن یا چیزی که گفتن همزمان برخورد نکرد. بعد مادر ایشون آقای دکتر یه رفتاری داره که میخواد همه چیز تحت کنترلش باشه.
رایت این شما
الان این کارو بکن. الان
این شما عزیز من، عزیز من میشه شما به عرض من توجه کنید؟ همسر
تو من قبول دارم، اصلا اینو بهتون بگم، من اینو قبول دارم.
نه اصلا بحث من این نیست.
من میدونم اشتباه.
عزیز من یه کمی گوش کنی. شما به من میفرمایید همسر شما عزیز یه دستی داره، یه پولی داره، یه قدی داره. من دارم به شما میگم به خاطر اون مادر که جزء وجود ایشونه، ایشون دماغش یه برابر و نیمه، دستش نصفه، پاش 3 برابره. شما همسر رو با این مادر دارید، شما مرد جدا از مادرش ندارید عزیز. اینو شما اگر دوست دارید باید حساباتونو بکنید، کنارش باشی، و الا گرفتاری این که تو رو میخوام بدون مادر مثل که تو رو میخوام بدون بچه‌ای که از یه ازدواج دیگه داری. تو رو میخوام ولی با پولت میخوام که نداری. اشکال کار شما اینه که فکر میکنید یه چنین مردی که من الان باهاش صحبت کردم میتونه خودشو آزاد و مستقل بیاره با شما زندگی کنه. ما همچی چیزی نداریم عزیز. همسر شما یه پای سوم داره که مامانشه و اون گرفتاری شماست. الانم داره به من چی میگه عزیز؟ میگه من وقت
حرفم اینه که من میدونم، من میگم من این زندگی رو دوست دارم. مثلا ببین من
شما اشتباه میکنید. شما اشتباهتون اینجاست. شما همسرتون رو دوست دارید ولی همسرتون به اضافه مادر رو باید دوست داشته باشید، اونو ندارید. گرفتاری اینجاست.
آی دکتر من بهش بهشون میگم شما رفت آمد تو بکن. ما تکلیف زندگیمون مشخص
نیست. اصلا نمیشه. زندگی زناشویی نیست که مرد بره خونه پدرش دنش نره.
خب آقای دکتر من رفتم، من چی کار؟ شما
به عجب گرفتاریه.
به
عجب گرفتاریه. عزیزم
شما گفتین و انجام
شما تمام عزیز من، شما اصلا نمیخواید بفهمید چه خبره. شما این که من به شما بگم چیه؟ من دارم به شما میگم شما رفتید با یه آدمی ازدواج کردید که شبا عرق میخوره نره میکشه، شما با یه آدمی ازدواج کردید که نصف پولشو میره قماربازی میکنه، شما با یه آدمی ازدواج کردید که یه مادری و خانواده این چنین داره. این که شما میگید من این مرد رو میخوام بدون عرق، مرد رو میخوام بدون قمار، مرد رو میخوام بدون خانوادهش، نداریم. این مجموعه رو شما عزیزم، شما مثل اینی که بگید من پول تو رو میخوام، کار نمیخوام برات بکنم، کفش رو میخوام، پولش رو نمیخوام بدم. من تمام کوششم به شما این بوده که شما آمدید هی به من میگید بله همه ی آدم ها بدون عیباشون خیلی هم خوبه، ولی آدم ها با قماری که بازی میکنن بدن، با گوش به حرف مادرشون که میدن بدن، ولی وقتی که قماره رو بازی میکنن گوش به حرف مادرشون میدن. شما اینو دارید، شما اون آدم رو بدون قمار یا مادرش ندارید. بنابراین شما گیرتون اونجاست. حالا ویژگی روانی شما اصلا این براتون قابل قبول نیست. شما فکر کردید با یه آقای آشنا شدید. عزیز اینو من هزار بار حتی تو سیدیام هست گفتم، شما با یه آدم آشنا شدید، پسر خوبیه، پسر مواظبیه، مراقبیه، وابسته، حتی علاقمند و معتاده، مهرطلبه، میخواد همه رو خوشحال و راضی کنه. شما گفتید یه همچین مرد آروم خوبی رو من میخوام، خبر نداشتید مامانش هم باش میگه، ولی مامانش این نیست. یعنی درست مثل این آقاییست که صبح تا زور خوبه، شب که میشه عرق میخوره، وقتی هم که عرق خورد مست میگه، وقتی هم که مست کرد پشت میده. حالا شما باید تکلیفتون روشن کنید که این آدم رو با عرق خوریش میخواید یا نه. به همین جهت هست که گیرید. دو تا نکته رو من همیشه عرض کردم، یکی این که شما اگر بخواید اختلاف زناشویی رو ببرید کل زندگی زناشویی رو باختید. اختلاف زناشویی رو نمیشه برد، باید حلش کرد. شما مران اومدید تو خانواده وابسته گیر کردید، من اگر بگم 5000 بار 10000 بار رو خط رادیو تلویزیون و تو کنفرانس هم بحثم این ماجرای مهرطلبی وابستگیه. مهرطلبی و وابستگی معناش اینه که از یه طرف ما به راحتی نمیتونیم به مردم بگیم نه، حاضریم رنج بکشیم و یه کاری بکنیم که مردم ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، و چون به خاطر مردم رنج میکشیم فکر میکنیم ما آدم مهربان خوبی هستیم که نیستیم. ما موضوعمون وحشت از مردمه، نه محبت به مردم. بنابراین به جای اینکه ما مهربان باشیم، مهرطلبیم، گدای محبتیم، تشنه محبتیم، گرسنه محبتیم، love thirst، love hunger. ما میخوایم مردم ما رو دوست داشته باشن. حالی که با دوست داشته باشم من با رنج بکشم دیگه، از اون بدم به شما، لیلی به لالای شما بذارم، یه ساعت بشینم پرت و پلای شما رو بشنوم، همه کار بکنم که شما بگید آدم خوبیه و من که خودم رو خوب نمیدونم و دوست ندارم بگید این خوب است و دوست داشتنی. این مشکل مهربانی. وابستگی هم این است که من نیازهام از طریق شما برآورده میکنم، من احتیاج به تایید و تصویب دارم، میخوام مامانم برام دست بزنه، نزنه من از پا در میام. من احتیاج به این دارم که از نظر روانی به من نگن پسر مادرشو انداخت دور و رفت کنار و فلان. میخوام مردم این حرفو نزنن، احتیاج به این حفظ آبرو و ظاهر دارم. پس بنابراین من مجبورم از نظر یه آدم وابسته احتیاجات و نیازهای فیزیکی روانی شما این رو از طریق اونها و اونها از طریق من حل کنن. پس من باید یه سری هم بهشون بزنم در حالی که رنج میبرم، برم اونجا رنج میبرم، با رنج بیشترم برمیگردم. ولی گیرم و گرفتارم مثل آدم هروئینی که میره با بدبختی خودشو به خطر میاندازه، پول میده هروئین میگیره مصرف میکنه، بدتر و زارتر برمیگرده. بعدش هم احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه اونا جدا نیست. یعنی اگر مادر من چیزی رو دوست داره من با دوست داشته باشم، و اگر دوست نداره منم نباید دوست داشته باشم. اگر پدر من یه باوری داره من باید همون باور رو داشته باشم، ولی نداشته باشم من پسر اون نیستم. این بدبختی وابستگی است و یه جامعه است که 99% تاریخش بشریت تو وابستگی بوده و این مشخصه انسان تا 7-8 سال است. امروز ماها بزرگ شدیم، قرار نیست دیگه وابسته باشیم. من قراره نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی خودم رو از طریق خودم برقرار کنم نه دیگری. بنابراین یه کار میکنم، یه پول در میارم، کفشمو میخرم، ماشینمو میخرم، برقو میخرم، نونم هم میخرم، محتاج کسی نیستم. از نظر روانی هم آدما رو انتخاب میکنم که در ارتباط با اونا بهم خوش بگذره، نه اینکه مجبور باشم برم رنج بکشم، یه پلو به من بدن در آخر کارم تو سرم من بزنه که تو خانواده‌ای وابسته اتفاق میفته. بعد از اونم احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه بقیه جداست. برادر من یه چیزی رو دوست داره من دوست ندارم، و خواهر من از یه کسی خوشش میاد من خوشم نمیاد، هیچ عیبی هم نداره، او آزاد و مستقل، منم هستم. این بدبختی ماست. حالا شما آمدید یه آقای وابسته ای رو پیدا کردید، خود شما وابسته اید. همیشه عرض بنی بوده که بعد از 6 ماه وابستگی میشه کانتر دیپندنسی، یعنی وابستگی میشه دشمنی. بکوب تا بکوبیم، کی میتونه خانواده کیو از صحنه بیرون کنه؟ خب راهی که شما انتخاب کردید، شما ابتدا خودتون از خانواده او آوردید بیرون، از خانواده همسرتون. همسرتون میگه تو برو، همسرم بره اونجا، همیشه میگن زنت کو، این چه ازدواجی؟ حالا تازه شما بچه نداری، فردا با بچه میخواید چیکار کنی؟ شما اگر برید اونجا که اونا حساب جلسات نرفتتون هم میرسن، حساب پسر مظلومشون هم که به شما میرسن، شما هم که متوجه میشید همسرتون را اذیت میکنن به عنوان مالک همسرتون که نیستید، این همون داستان بیمارستان، ناشارید به جنگ اونا برید. فردا فکر کنید که بچه‌تون رو گریه میندازن، اون موقع میخواید چیکار کنید؟ بنابراین تکلیف این رابطه مشخصه، این رابطه همراه هست با قطع، یا ایشون باید خانوادش رو ببره و بالاخره شما رو از وسط نصف میکنه، چون یه آدمی که 30 سال پدر و مادر و خواهر و برادر و عمه و خاله و دایی داره که به خاطر بازی حتی نظر و عقیده درست زنش که نمیاد همه اونا رو از وسط نصف کنه، اون نمیکنه. شما هم که به نظر من در جایگاهی که توی خانواده 6 نفری بچه پنجم بودید، که شما هم که گم و گیجید، lost and confused، کاملا پیداست، فقط چون دختر باهوشی هستی جا عوض میکنی، یعنی از یه مرحله به حساب خودتون رفتی یه جای دیگه، بعد رفتی جای دیگه. ولی من متوجه پرش سگانتون بودم، اول اصلا یه جوری مطرح کردید که مثل یه آدمی است که هیچی نمیفهمه، دوم با باهوشی زرنگی چون دام رو پهن کرده بودید استدلال میکنید، ولی غلط عزیز، جهت و هدف رو باید ببینید. این مرد یه مرد وابسته است، مثل یه آدم عرق خوریه. شما اگر میگید دوستش دارم، باید با عرق خوریش قبولش داشت باشید و دوستش باشید. شما میگید نه، من اینو دوستش دارم بدون عرق خوری. ما نداریم همچی چیزی. به من میگید من میرم اونجا، اونا آزارم میدن، اذیتم میکنن، متاسفانه متوجهم. چرا؟ برای که این ازدواج غلط بوده، برای اینکه شما به حساب خودتون آمدید، یه آدمی رو گرفتید در حالت هوشیاری نمستی، یه آدمی رو گرفتید در حالتی که نگفته معتاده، بعد فهمیدید اعتیاد داره. اینجا گیرید، اگه دوتایی برید کمک بگیرید، دوتایی از وابستگی و مهرطلبی بیاد بیرون، ایشون آزاد بشه، شما آزاد بشید، شما دست از کنترل بردارید. اصلا براتون مهم نباشه که همسر شما جلو مادرش قش میکنه یا مادرش هزار بلا سرش میاره، خودتون از صحنه بکشید بیرون، به شما مربوط نیست. با فرزندتون چنین کرد میتونم به عنوان یه مادر بفهمم، اونم نه توی خانواده و یه جامعه‌ای که فرزند مال شما نیست، پدرش میتونه بگیره نگذاره شما یه دفعه ببینیدش. آخه عزیز، شما با قواعد و فرهنگ و جامعه داری زندگی میکنی، همونطور که گفتم شما یه مخلوط عجیب و غریبی درست کردید، یه خر و بستید به یه اتومبیل، هر وقت لازم شد قدیمی میشید، هر وقت لازم شد جدیدی میشید، این همون گرفتاری است که داریم. قدیمی میشیم با لباسمون، بر میدیم با دنیای امروزمون. یه ملت گیج گرفتاری مونده که تو لجنزار 3-4-5 هزار ساله تاریخ مونده، از جانب دیگه میخواد مدرن و امروزه باشه. خب اینا نمیخونه با هم، یه دستی و یک نواختی تو سیستم ذهنی و فکری آدم باید باشه، و من صبح تا غروب درگیر این هستم، و الا به عنوان کسی که با مسائل روانی و کمی مسائل اجتماعی آشناست نمیگفتم دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی. و اگر یه روزی یه کسی بخواد به اون مردم خدمت بکنه، باید بتونه این وابستگی و مهرطلبی رو روشن کنه که مردم بگذارنش کنار و همه آزاد بشن. همه اومدن خودشون رو به هم دوختن به عنوان آدم وابسته، یکی میره دستشویی همه باید برن دستشویی، یکی میخوابه همه باید بخوابن، یکی گریه میکنه همه باید گریه کنن، یکی درد داره همه باید درد داشته باشن. خب آخه اینا تو فرهنگ ما اینقدر جا افتاده که تا فکر کنیم وای ما از نظر اخلاقی کی هستیم که اگر یکی دردش بیاد همه باید دردشون بیاد. آخه قربونتون برم تموم شده این بازی، یکی که دردش میاد همه باید بتونن دوا و دکترش باشن، و فقط یه نفرم میخواد که دوا و دکترش باشه، اون آدمو نجات بده، نه اینکه همه وقتی کسی درد داره 100 نفر دیگه دل درد میگیرن. شما پلو دکتر که میرید وقتی میگید سرم درد میکنه، که دکتر یه چکش تو مغز خودش نمیزنه بگه ما با هم همدردیم، حالا درد من از شما بیشتر، همدیگه رو بغل کنیم بریم خونه. دکتر باید یه مغز سالم داشته باشه، سر بی درد داشته باشه، سر از علم و آگاهی و دانش داشته باشه، شما رو کمک کنه که دردتون رو از بین ببره. من اصلا احتیاج به هم درد ندارم، من اصلا احتیاج به کسی ندارم که دلش برای من بسوزه. آخه این مشکلی رو حل نمی کنه، تموم شد دورانش. من نه برای کسی درد دل می کنم، نه همدردی کسی رو می خوام، من دوا می خوام، من دکتر می خوام. روزی که من و شما نفهمیم مشکل درد رو از طریق اینکه بقیه هم درد بکشن، مشکل بدبختی رو از اینکه دیگران بدبخت بشن، مشکل فقر رو از اینکه دیگران فقیر بشن یا فقیر خودشونو وانمود کنن حل نمیشه. حتی برگردیم بگیم ما غذا داریم اونا ندارن، نخورید، اونا ناراحت میشن، باید یه فکر دیگه کرد که به اونا هم باید غذا رسون. یه دنیایی هست که قراره بی خودی شمع اینور اونور نبریم، خونه همه رو برق بکشیم، بی خودی یه لیوان آب دست این و اون ندیم، لوله کشی آب بکنیم که همه آب داشته باشن. دنیا تو این مسیر میتونه مسائل حل کنه. ما هنوز نگاه قدیمی داریم. به همجاست که بنده به چریتی و نمیدونم همکاری اعتقادی ندارم. بگذاریم از بازی‌ها و سیاه بازی‌هاش، برای که 2% احتیاجات مردم هم کمک و مساعدت و سازمان‌های نمیدونم خیری حل نمی‌کنن. 98% مردم بدون اینکه احتیاجشون برآورده بشه باقی میمونن. پس وقت اونه که فکر اساسی بکنیم. نتیجتاً به عنوان یه فرد قرار است از مهربانی و وابستگی برداریم و به عنوان یه جامعه، رهبران جامعه باید بکوبند ماجرای وابستگی و مهربانی رو. نه اینکه صبح تا غروب بگیریم بشینیم وقتی یکی درد داره همه درد بگیریم. حتی من با حرف بزرگوار عظیم سعدی که بر سردر سازمان ملل هم گذاشتن مسئله دارم، چه عضوی به درد آور روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی چی؟ خب فکر کنید مثلا حرف مهمیه، یکی دردش گرفت همه با دردشون بیاد. تأکیدی نیست. شما من میگید ما باید از درد و رنج دیگری خبر بشیم، حتما. شما میگید مسئله انسانیت فهمیدن درک دیگری است، درد دیگری است، ولی باید به کمک دیگری رفت. امروز توی شهری مانند لس آنجلس یا در امریکا یه عده پشت 08 نشستن، یا شماره ببخشید 08 رو میگم 911 نشستن، آدامس هم میخورن، حواسشون هم نیست، ولی به خاطر اینکه جلوشون دستگاه پلیس هست و آتش نشانی هست و آمبولانس هست، روزی چند هزار نفر از مرگ حتمی و قطعی نجات میده. چرا؟ برای که سازمانی است که موجب زندگی میشه در حالی که آدما هیچکدوم دردشون هم نمیاد. شما وقتی گفتگوهاشون رو میشنوید میبینید آماده شدن برای اینکه خیلی واقع بینانه، عاقلانه تصمیم بگیرن عمل بکنن. هیچ احساسی عاطفی نمیشن که اگر یه مادری زنگ زد گفت من بچه‌م افتاده تو حوضه، بزنه اونم تو سرش جیغ بزنه وای مرد، وای بدبخت شدم ای خدا. نه، تمام کوششش اینه که آدرس رو بگیره به بهترین سرعت ممکن و بهترین صورت ممکن یک کسی رو به کمک اون مادر برسونه. تموم شده دوران این دکونه، این که ما باید هم درد باشیم و به هم درد هم بگریم و یکی مرد همه بریم مثل بقیه گریه کنیم که اصلا نمیفهمیم برای چیه، و بعد شوهر شما هم به خاطر اینکه برادرش بیمارستانه بیاد تو بیمارستان به گفته شما قش کنه و نشون بده وای من چه بر سرم آمد به خاطر بیماری برادرم، که بعدم معلوم میشه خبری نیست. آخه تموم شده این دوران. بعد یه همچین مردی رو شما این دایی استقلال و آزادی داری، بعدم حرف شما این است که از کنترل مادر در بیا به کنترل من، برای که اونم غیر از این بلد نیست. خب معلومه بعد از این مدتی رابطه شما تبدیل میشه به جنگ، بعد میشه به کینه و تنفر. منتظر اون بعدیش هم باید باشید، یه نگاه دیگه ای میخواد عزیز. متاسفم بعد از یه ساعت تلفنتون قطع شد، ولی فرصتی شد که حرفایی که بارها و بارها زدم بزنم، برای اینکه متاسفم نمیخوایم بپذیریم بدبختی ما وابستگی و مهربانی. بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه. بابا آخ جون
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش مات.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دارین. اول عذرخواهی کنم، من یکم شارژم کم شده، ممکنه وسط کار صحبتم قطع شه، ولی من سوالمو میپرسم حالا هرچی که بتونم. خدمتتون که عرض کنم، من 30 سالمه و دانشجوی سال دوم دکترا هستم و با یه آقای آشنا شدم حدود 5 ماهه که ایشون 38 سالشه و در واقع ایشون پیششون رو گرفتن و همکنون مشغول تحصیل چیز هستن، کار هستن توی ایالت دیگه.
شما هر دو چند سال امریکایی دزیست؟
من حدودا 3 سال هست.
و ایشون؟
ایشون 8 سال هست.
هیچ کدوم از شما فامیل و خانواده درجه یکتون اینجا هستن؟
نه.
آیا هیچ کدوم از شما قصد برگشت به ایران رو داری؟
نه.
اوکی عزیز.
والا توی این 5 ماه با هم بیه ارتباط در واقع، حالا میگم با درجه این که رابطه دور بود، ولی خب سعی کردیم مسافرت کنیم و حالا با هم باشیم توی مسافرت، کمپینگ، حالا موقعیت های مختلف با دوستای من. البته میگم با دوستایشون ما رابطه در واقع نبودیم به چون، ولی خب توی این طور مواقع ما هم دیگر رو دیدیم و خیلی با هم صحبت کردیم. از هر سال با هم به طور کلی خیلی دوست این کار بکنیم و خب خسته هم نمیشیم. من حقیقتش حالا نمیدونم، یه برآورد کلی من تو این 5 ماه مواد مثبتی بوده از ایشون. ایشون هم همینطور.
ببخشید ازم میتونی نزدیک تلفن باشی چون صدا یه ذره شفاف بود. جا.
ببخشید من فکر کنم شاید بله. خدمتتون که الان صدای من خوبه؟
الان بسیار خوبه.
بله خواهش میکنم. حالا میگم من این 5 ماه یه سری مشاهداتی داشتم، حالا از ایشون میگم برآوردش هم مثبت هست، ایشون هم همینطور، ولی میگم با توجه با رابطه دوری که از هم داریم ایالتمون متفاوته و من مثلا حداقل 3 سال دیگه از درستم مونده و قابل جا به جا شدن نیستم، ایشون هم شغلش به گونه هستش که در واقع در حال میشه گفتش که راه اندازی شرکتی هستش که حتما با تو همون ایالت باشه. ما الان
چقدر فاصله پرواز دارید عزیز؟
3 ساعت. ایشون تگزاس هستن.
اون وقت شما جایی برای ترانسفر کردن اینا ندارید؟ معمولا نه،
من درسامو گذروندم، یعنی در واقع یعنی یه جورایی آره دیگه، اون لبی که کار میکنم توش یه جورایی میخوان که من حضور داشته باشم، البته میتونم ایموتلی هم کار کنم تا یه حدی، ولی که مثلا بتونم کامل برم اونجا بیام بمونم نیستش.
نمیتم اون وقت بودم بگید. حالا فقط شما فرزند چندم ایشون چندم؟
من فرزند دوم هستم، ایشونم اول. من یه برادر 1 سال بزرگتر و یه خواهر 4 سال کوچکتر، ایشون فرزند در واقع خواهرشون، در واقع یه خواهر 2 سال کوچکتر، یه برادر 4 سال کوچکتر، خواهر بعدی فکر میکنم 8 سال کوچکتر.
اونو متوجه شدم، ولی یه ذره جایگاهتون خواستم. واقعا خودتون فکر میکنید مشکل این که 2-3 سال نمیتونید کنار هم باشید چقدر، یعنی هیچ راهی براش هست؟ اول
والا تا الان هم که مثلا 5 ماهی هم که با هم بودیم واقعا درکی بالایی که ایشون داره، خب منم با وضعیت دانشجویمشون مدام مثلا هر 2 هفته یک بار من پرواز میکنم توی ایالت ایشون یا ایشون میاد و خب از لازم مالی ایشون به طور کلی این مسئله رو هندل میکنه. تا الان اینطوری برگزارش کردیم، اما اینکه واقعا مثلا در سالهای آینده چقدر مثلا این موضوع قابله،
نه من اصلا بحثم اون نیست، اولا مسئله مالیش هیچ مهم نیست، یعنی ایشون اگر داره میپردازه و هیچ اهمیتی نداره اون ماجرا. نه سوال من این است که واقعا خودتون فکر میکنید هیچ میانبری در کار هست بدون که درس شما و دانشگاهتون به هم بریزه که بتونید یه جوری کنار هم باشید؟ چون ببینید هر دو خودتون دارید با یه باید زندانی میکنید، چه آدم غیر از این؟ شما باید اونجا درس خوندم، اون شیشون باید بیزنس رو اونجا شروع کنه. ای خب این دوتا باید، من میخوام چند روزه باید و چند روزه بهتره و چند روزه میتونه نباید بشه.
ایشون میگه که من حداقل تا 1 سال آینده باید مثلا بمونم توی اینجا و خب بعدش ممکنه مثلا شرکت رو که راه اندازی کنم بتونم بیام سمت شما.
ببینید شما برای ازدواج و تصمیم جدی 5 ماه براتون کافی نیست، اونم با توجه به شرایطی که دارید و با توجه به سن و سال ایشون و شما. به نظر من حالا معمولا من ممکن اون توصیه هم باشه 6 ماه دیگه رابطه رو ادامه بدید، ولی به گونه ای که از راه دور است اینا، خب 1 سالش که اینجوری میگذاریم. بنابراین اگر شما این جدی بشید که میشه 1 سال دیگه، پس ما میتونیم مشکلی بعدا نداشته باشیم، یا حداقل 1 سال از این 3 سال گذشته. حالا ماجرای شما هم 3 سالتون قطعیه، یا ممکنه بشه 5 سال، یا ممکنه بشه 2 سال و نیم.
چیزی که ادوایزرم پیش بینی کرده 3 ساله، ولی خب بستگی داره که دیگه مقاله کی چاپ شده.
نه متوجه. اوکی. حالا بنابراین پس ایشون میگه یه احتمالی وجود داره که 1 سال دیگه من بتونم جا به جا بشم.
آره من خوشبینانه دارم البته اینجوری نگاه میکنم، ولی خب
نه دیگه ازم ببینید بدترین شرایط اینه که باید یه 2 سال دیگه همینجوری صبر کنی، اونم تازه میشه حتی آدم ازدواج کنه 1 سال دور باشه مادام که ضرورت داشت. حالا به من بگید 3 تا چیز خوبه ایشون چی؟
والا چیزای خیلی زیادی داره که خوبن. من استقلال فکر روحی که داره و صادق، یه جوری میشه گفتش که واقعیه، یعنی چنگن نقاب نداره. مسئولیت پذیر بدون ادعا محبت رو کمک میکنه و خب یه بخش مهمش هم اینه که راحت خیلی با هم میتونیم حرف بزنیم، یعنی سانسور تو حرفامون هیچ کدوممون نیست. البته من از جانب من باید بگم من بدون سانسور هرچی توی ذهنم میاد میگم. ایشون خیلی درکت بالای داره برای شنیدنش، ولی من فکر نمی کنم که دقیقا همین کاری که من میکنم ایشون
متوجه. دو تا عیب ایشون چیه؟
من فکر کنم تقاضای کمک براش یکم سخته و کاراشو خودش انجام میده و بعضی وقت اوائل من فکر کنم که من اصلا جه وقت از نقشی ندارم، ولی بعدا متوجه شدم که خب یه سر کار خودم داوطلبانه انجام بدم خوشحال میشه، ولی اون هیچ وقت مثلا از من نمیخواد که مثلا این کار تو برم بکنه. یه خود اینجا
بچه اول است، از یه طرف کمی هم مختصر خودخواهی داره و از جانب دیگه هم از احتیاج داشتن احساس خوبی نمی کنه. ولی با توصیفی که شما به من گفتی اصلا معطل نکن، بگیرش عزیز، بگیرش نکن، حیف از دست بره. هی مردی به این خوبه، امیدوارم نشنوه، یه مقدار تاقچه بالا نگذاره، ولی به هر حال این گونه که شما
بهش میگه آخه من یه خدا اصلا این موضوعات رو که درش دیدم بهش دیگه شک کردم. حقیقتش من اولین تجربه هم نیستش که مثلا با کسی باشم، ولی اصلا ایشونه که من دیدم و یه خودم اندرستیمیت کردم اولش، بعد هرچی جلو طرف دیدم که واو.
نه من میخواستم بادا مبارک بادا رو بزنم،
من نمیدونم، من چیزی رو نمیبینم، یعنی دیگه اینقدر خوبه که دیگه یه خورده احساس میکنم که شاید من یه چیزایی رو نمیبینم یا نمیدونم، به خاطر همینم یه خورده احساس کردم.
خانم شکاک دست بردار، مردی به گونه میگم خانم شکاک دست بردار، به گونه ای که تو توصیف کردی به نظر میرسه مرد خوبیست.
بله منم خودم همین نظر،
بنابراین بی خودی حتی درسم شده ول کن اونو بگیر بعدا دکترها رو میگه. نه شوخی میکنم، اون حتما اشتباهه، ولی به نظر من یک سالی که شماها وقت احتیاج دارید برای که مطمئن تر بشید عزیز و مطمئن بشید و مطمئن تر بشید، و دوم بعدش هم برفرض که ایشون نخواد و یا نتونه میتونید یک کمی بیشتر صبر کنید، بعدم همچنان اگر دلتون خواست برید ازدواج کنید، از راه دور در ارتباط با هم باشید که خاطرتون آسوده باشه، اتفاقا هر دوتون رو آسوده و آرام میکنه که به کار و زندگی و درستون هم شما برسید، ایشون هم به کارش برسید که به هم برسید. ولی به نظر من حالا که یه چنین شرایطی پیدا شده، یه چنین مانعی سر راهتونه، میتونید واقع بینانه و عاقلانه حلش کنید.
درست. یه نکته دیگه هم که حالا میشه سوال من اینه، ما خانواده هامون هم یعنی من خانواده ایشون رو ندیدم و ایشون هم همچنین از تا حالا ارتباطی با خانواده هامون نداشت، یعنی من با خانواده ایشون و ایشون برعکس نداشتیم. این مسئله اول من فکر میکردم که برم، البته نمیتونم برم ایران چون که سینگل اینتری هستم ویزام، ولی این که مثلا خانواده هامون خانواده هم
نه حالتون خوب نیست، یه دفعه از اون بالا خودتو ول دادی پایین. اون کمی کنه، اون 5% ماجرا هست، ولی به هر حال اگه خواستی با پدرش ازدواج کنی بعد فکر کن.
درست میگیدم، نه اینو به خاطر همین آخر مطرح کردم چون واقعا از نظر خودم هم موضوع خیلی مهمی نیست. ولی خب یه خورده
نه نیست به دلیل نه به دلیل اینکه فاصله هایی که دارید و شما حرفی که زدید که احتمالاً اینجا میخواید بمونید جایی نداره، چون شما در اقیانوس امریکا قرار شنا کنید، قرار نیست که راه برید چون اون موقع از پا در میاید. نه من نگران ماجرای خانواده نیستم، حتی اگر نوع خوبش هم نباشه اصلا مهم نیست، نه اینکه اصلا مهم نیست، ولی اصلا به این معنا مهم نیست که در تصمیم شما باشه. مثل بانوی ارجمند قبلی که مادر ایشون میتونست چسبیده باشه به پسرش، بشه پای سومش که به درد نخوره، ولی ماجرای شما در این حد نیست.
از این موضوعات کاملا مطمئنم، خصوص این که استقلال فکری رو به خوبی درش میبینم و خب از این موضوع مشکل ندارم. ولی حالا یه نکته دیگه این که ایشون فقط یه تنها چیزی که هست این که ایشون یکی از اکس گرلفرندای قبلیش در واقع با هم هم ارتباطشون قطع شده و ایشون هم بهش اعلام کرده که من رابطه اون تموم شده، ولی خب این خانم هر گاهی برای حالا موضوعات مختلف شاید غیر شاید هم عاطفی ولی ارتباط داره و
No friendship after relationship. ایشون باید قطعش کنی، مشخص و معین بگی یک من نمیخوام و دو دوستی که من دارم راحت نیست و نمیخواد و تمام. مشخص
با ویژگی روانی که خودش داره میگه من نمیخوام دیگه مثلا یه مستقیم بهش بگم، بهش گفتم که مثلا من وارد رابطه شدم و ما با هم هیچ رابطه ای نداریم، ولی اونم میگه منم قبول دارم که هیچ رابطه ای نداریم، ولی خب من میخوام هر از گاهی باید یه
بسیار بی خود میفرمایید. ایشون هم باید جلوی همچین حرف پرت و پلایی رو بزنه، در حالی که میدانم تو با یک کسی دیگری هستی و تو ناراحتی و اون ناراحته، ولی من برخی از اوقات میخوام تولدت رو تبریک بگم. نداریم تولد، ما تولد اون هیچ تبریکی به هیچ کس نداریم. پرت و پلاها چی عزیز؟ اینا بازی و بهانه و حیله‌های زنانه و مردانه است.
آیا خورده ایشون امید داره که شاید بتونه برگرده به رابطه، ولی خب خودش طبق صحبتی که ما داشتیم خودش گفته که من در واقع رابطه قبلیم تموم شده و میخوام چون یه جوری اینو تموم کنم.
رابطه قبلی عزیزم، رابطه قبلی غالب اوقات مثلا در موارد این چنین سنگین فقط خاک کردنشه، همون کاری که با مرده ها میکنیم. اگر شما بعد از اینکه کسی مرد هنوز این ور اون ور میبریدش باش حرف میزنید، ایشون هم میتونه با مرده او حرف بزنه. اگر مرده تمام رابطه، هیچ شوخی هم نداره، استثنام نداره. بنابراین به ایشون بگید این کارو بکنه، اگرم نه بذارید حرفای منو بشنوه، بعد اون تیکه‌ای که من از ایشون تعریف کردم و در بیارید که کار دست بکنه.
فقط یه نکته من کوچیکه میخواستم بگم، حقیقتش فراموش کردم. ما به دوستای ایشونو من حقیقتش از زمان که با ایشون ارتباط داشتم، حالا جا به جا شده یالتش رو اینا رو عوض کرده، ولی خب دوستای من هیچ وقت با دوستایشون نبودم، یعنی تنها ارتباط من فقط با خودش بوده. خب فامیلیامونم که اینجا نیستن، یه جوری ارتباط ایشون با دوستای من اینتراکشن داشته، با هم بودیم و خب خوبم بوده. من دوستام همه مثلا
دوست به هر حال ببین عزیز، یه ذره مایه شک داری که فرزند دومی میشه فهمی. یعنی مایه شک و کمکی خفیف غم یا نگرانی یا افسردگی، نه راهش کن. ولی اینکه شما میگی من دلم میخواد او رو در خانواده‌اش یا بین دوستاش و محل کار کنم، کاملا کار درستی. بنابراین ترتیب بده که از اونام خبر داشت بشی برای که چیزایی رو میفهمی، یعنی کمک میکنه. به هر حال ارتباط آدم ها با خانواده خودشون، با خانواده شما، با دوستاشون، محل کارشون، هر کدوم 5% 7% جنبه های پنهان ندیده یا نادیده شخصیت رو روشن میکنه. اون کارو بکنید، اگرم کوششی نکرده شما ببینید اگر میشه کاری کرد، ولی اینا موضوع تعیین کننده نیست. و بعدم حتما دو تا کارو بکنید، سی دی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید من هر دو بشنوید. خیلی هم با دقت 12 ساعته و مطمئنم نگاه و نظرتون عوض میکنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که
به من خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خوشی داشتید. خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، دخترم 23 ماهشه. یک ماه و دو هفته است که میره مدرسه. بعد این اطلاع به جدایی داشته و اتفاقش من باهاش هر روز رفتم. خیلی پیش رفت داشته، بهتر شده، منطقه هنوز بیرون رفتن من از کلاس رو قبول نمی کنه. خواستم ببینم که شما چه توصیه‌ای برام دارید.
خب من ببینید عزیز، اولا من دو سه تا توصیه دیگه هم داشتم. یکی این که اقلن 100 بار 200 بار 500 بار باید باش خواهی موشک بازی کرد، برای که موضوع مغز عزیز، موضوع رفتار و بازی و اینا نیست. اول مغزه که او باید بتونه به دلیل قایم موشک به تدریج به این مرحله برسید که بشکن object permanent، یعنی یه ثبات ذهنی پیدا کنه که تصویر شما رو به جای خودتون بگذاره و الا ماجرای استراب جدایی. پس اون باید کار انجام شد. بعد تو خونه باید آزمای کارهای دیگه میکردی، شما میذاشتید کنار همسرتون یه جایی یه ذره بیشتر که به تدریج نبودن شما رو به عنوان یه فاجعه تلقی نکن. سوم قرار این بود که زبان در حدی بدونه که اونجا احساس غربت و ندانستم و من از بقیه بدم و بدترم رو نکنه. و بالاخره چهارم مدرسه‌ای که اجازه بدن تا زمانی که لازمه شما اونجا بمونید. بنابراین اگر شما بقیه کارا رو انجام دید، معمولا بعد از 2-3 هفته میشه فاصله رو گرفت، و چون نتونستید به هر حال معلومه یا کارهای دیگه انجام نشده یا همکنون کارهایی که باید به درستی انجام بشه انجام نشده، ولی شما چاره ای ندارید به دو چیز، یکی این که باید در مدرسه بمونید مدرسه راضی کنید، دوم مدرسه شو قطع نکنید برای که اون کار یه برگشتی است که معمولا به بچه آسیب میزنه.
من موضوع میتونی دو تا وقت چندانی ندارم تا یک نهایتا دو هفته دیگه بچه دوم دنیا میاد و من اونجوری جیر میافتم.
خب آخه عزیزم یه مقداری خب کارا وقتی درست نشده است، مثل این که من بخوام برم یه جای دیر را بیفتم، چاره جز نداری تو این دو هفته، چون نمیتونید بچه رو بذارید با گریه بیاد، برای که مثلا با اومدن نوزاد کار چند برابر بدتر میشه.
آجو که من وقتی توضیح بدم در مورد این مواردی که شما فهمیده در مورد چی شد یا نه؟
حتما عزیزم.
آیا تو دم دقای میشه که خب باید میشه که قبول نمی کرد چون فهمیدید که نصف تنه تو بذار بیدون، وقتی تو نصف تنه رو میبینی خوبه با هم بازی میکنه، وقتی خب مثلا میگم یه مدت دیگه عادت کرده مثلا تمام بدنم قایم کنم اصلا قبول نمی کنه قایم میشه که از اولش میدوه دنبالم میاد، با پدرش این مسئله رو نداره با اون قشنگ بازی میکنه ولی با من قبول نمی کنه که منو یه لحظه هم حتی نبینه.
خب ما مشکل داریم
بازی رو میکنه در مورد زبان لطفا چون یک ماه و نیم که رفته انقدر الان پیشرفت کرده که مثلا وقتی قضا بیشتر میخواد میره به معلمش میگه مور.
حالا متوجه هستم ولی آخه اون کافی نبود ازم، پیشرفت رو قرار نبوده تو مدرسه بکنه، چون پیشرفت مدرسه از اینه سنگینه، شما اون کار دوم هم نکردید. حالا بیاری سوالی ازت کنم، چه کسی دیگه تو خونه هست که میتونه به شما کمک کنه؟
خوردم هم فقط.
همسرتون چه ساعتی میره سر کار و چه ساعتی بر میگرد؟
7 تا 5:30 بعد از ظهر. اون تو من توضیح بدم از 16 ماهش چه بود، یواش یواش با همسرم فرستادمش مثلا پارک دمه در، خودم پشت پنجره وای نیستادم، به بودن با پدرش عادت کرده. اونجا مسئله ای که هست وقتی با پدرش مشغول به مرتب بازی میکنه خیلی خوبه، بعد حالا مثلا به قول همسرم حوصله‌اش سر میده از اون بازی دوباره سراغ مامان میگه، ولی کلا با تنها کسی که بجز من میمونه همسرم و حتی با مادرم هم نمیمونه.
ممکن عزیز چاره ای نداشته باشید جز این که اگر نشد نگذاریدش، بیاریدش خونه ولی یه سال یه سال و نیم گیرید.
چه
نه دیگه، برای که نه ببینید عزیز شما نمیتونید الان نظام استدلالیتون پیداست، چونه میزنید و این اشتباه در خصوص بچه ها میانبری در کار نیست، شورتکاتی نداریم عزیز. ببینید عزیز شما نمیتونید این بچه رو بگذارید و در حال گریه بیایید، این کار اشتباه بزرگ. پس بنابراین آوردنش خونه بده ولی موندن اونجاش بدتره، بنابراین مشکل شما این خواهد بود که گیر میفت و بعدش هم بعیده به این راحتی ها بره، مگر اینکه شما یه شرایطی فراهم کنید که مثلا دوتاییشون رو بعد از یه جایی برید که مثلا نوزاد با شما باشه، او بتونه مثلا یه مهد کودکی که یکی دوتا دیگه هستن یا یک کسی که بچه ها رو نگه میداره با بچه ها ارتباط رو یاد بگیره که بعدا مثلا بشه بعد از این مدتی فرستادش، ولی معمولا این کار نمی کنه عزیز. ببینید شما باید استراب جدایی اینو حل کنید، ولی مثل استراب جدایی حل نکه مثل که آدم به یک کسی شنا یاد نده بندازش تو دریا، خب غرق میشه. من شما به نظر میرسه حل نکرد، برای که خودتون میفرمایید وقتی که قایم موشک بازی میکردید اگر قسمتی از بدن شما رو نبینه اصلا بازی نمیکنه، خب نشون میده شما با یک کسی روبرو هستید سپریشن انگزایتی داره و اون گرفتار شماست. بنابراین شما از نظر من بین دو تا بد قرار میگیرید، یکی اینکه بذارش تو مدرسه و بیاید که از پادرش بره، بعد وقتی میاد خیلی بیشتر آزارتون میده، بچه هم آزار میده، نوزاد هم آزار میده، شما رو آزار و خودش هم آسیب میبینه، یکی اینکه برتش خونه قبول دوتایشون داشت باشید. اولی هم که خب 17 18 19 ساعت میخوابه، شاید بتونید یه جوری مثلا یه بچه دیگه پیدا کنید که بیاد با اون بازی کنه که اون زبانش رو و اون پیشرفتش رو موجب بشه، یا مثلا فرض کنید با وجودی که نوزاده نمیدونم کجا هستید اگر هوا مناسب باشه مثلا تو پارک یه جایی برید که شما در حالی که با نوزاد هستی اون بتونه با بچه‌ها بازی کنه، مثلا این جایی که ممکنه مکدونالد یه چیزی داشته باشه، چون شما نمیتونید ارتباط اجتماعی اونو به ویژه اینکه دختره به خودتون و نوزاد مرتبط کنید، چون اونجا رشدی که باید بکنه نمیکنه، پس باید اون رو در معرض ارتباط با دیگران، و چون روزی 3 ساعت برش کافیه یا 3-4 ساعت کافیه، خب ببینید یه راهی پیدا میکنید که این کارو بکنید، یا مثلا همسرتون که شب میاد اگر خسته نباشه، اگر حوصله داشته باشه، مثلا او ببرتش یه جایی که با بچه‌های کوچک مثلا بازی کنه. حالا کجا هست نمیدونم، پیدا میشه نمیدونم، ولی یه چیزی از این قبیل. و یا مثلا شنبه یک شنبه شو یه برنامه برش بچینید که مثلا دو سه ساعت اونجا با بچهای دیگه باشه، مثلا کنار پدرش، که جبران بشه. حالا ممکن این محیط بسیار رسمی نباشه، میتونه پارک باشه، جایی که پارک بچه‌هاست یا فقط بچه‌ها هستن. خیلی از اوقات هم حتی یه جایی من دیدم مثل مال‌ها پیدا میشه که بچه‌ها واقعا مادر و پدر اون دور نشستن، بچه‌ها 10 تا 20 تا دارن بازی میکنن، کارهای مختلف میکنن و اون چیزی که باید از هم یاد بگیرن رو یاد میگیرن، و مخصوصا زبان رو که باید باشه. و ضمناً به تدریج هم همینقدر که ببینن بچهای دیگه هم مادر رو بهش نمیچسبن، اونا هم به تدریج یاد میگیرن که نچسبن. ضمناً با افزایش سنش و رعایت اصول و حتی اون قایم موشکی که گفتم، زمینه رو فراهم میکنید که بی خطر بتونه بعداً از شما جدا بشه. ولی اینکه مشکل پیدا کنید هست، از حالا میخوام بگم، یعنی این راه تضمینی نداره. حالا شما تو این دو هفته کوششتون رو بکنین، ببینید به جایی میرسید، اگر نه ناچار باید برش گردونید.
آنیتون چیزی مد نظرتون هست؟ مثلا من مثلا چندم از اتاق بیام بیرون، اگه نق بزنه داره گریه کنه، یعنی چی هست؟ آخه
عزیزم، نه آخه داستان اینه که وقتی که یه دفعه ببینید عزیز، اشکار کارین بیاد فرض تو این گریه کنه و زیاد گریه کنه، شما دو تا کار میتونین بکنین. یکی یه ریسکی رو بخرید که فرزندتون رو واقعا از پا بندازید، یکی این که برگردید. اگه برگشتید که شما به اون نشون دادید اگه گریه کنی من برمیگردم، دیگه حتما بازنده اید، اون آخرین روز مدرسه تون دیگه نمیشه اون کاری که تمرین کرد عزیز. من مادرم ازم جدا میشه، گریه کنم برمیگرده، رفعه بچه کار میکنه، معلومه گریه بیشتر میکنه. در حقیقت شما تقویت میکنید اون کارش رو، به همین جهتی که من نمیخوام اون گریه رو بکنه، برای که حتی کار بعدن مدرسه رو به تاخیر میندازه. اگر شما فکر کنید آمادگی داره یه جوری بمونه، حالا ناراحت میشه ولی میمونه، بگذاریدش. اگر فکر میکنید کار بالا میگیره، حدس میزنید تا نه اینکه بذارید بشه و واقعا گریه میکنه و میتونه سخت و سنگین بشه، نکنید. مهمم نیست که معلمین مدرسه میگن بذارشو برو، اونا حتما اشتباه میکنن. بنابراین امیدوارم بین بد و بدتر قرار نگیرید، امیدوارم خوب بشه این دو هفته آینده. هنوز تو بچه ها میتونن برای از دو هفته برن، و اگر مثلا فرض کنید یکی دو تا از بچه های اونجا رو انتخاب کنید با هم هر روز بیرون برن، شنبه شنبه با هم باشن، واقعا اگر یه هزینه ای بکنید، یه وقتی بذارید شما و همسرتون و پس دخترتون رو دوست یه دختر یا پسر دیگه همسن و سالش بکنید، میتونید کاملا این مشکل رو حل کنید. یعنی واقعا قدم به جلو، حتی اگر $1,000 برای شما الان خرج داره، که اون پدر و مادر رو با بچه این ور اون ور ببرید که این دوتا به هر دوست بشن و شما از مرکزیت ذهن و زندگی فرزندتون بیاد کنار. ولی اگر این کار نتونستید، من پیشنهاد این که بذاری چش به زور به مدرسه در حالی که 2 سالش هست یا نزدیک 2 سالش هم نشده موافق نیستم.
دو هفته بود من وقت دارم، دو هفته هم که همسرم میتونه پترنیتی بگیره اون ببرتش، میشه 4 هفته.
من فکر میکنم فرصت مناسبیه، ولی لطفاً دوست رو براش پیدا کنید، کوتان نیایید، امیدوار بی خودی نباشید. اون احتمالش 20% که با جابجایی شما و اون وقتی نوزادی هم اومده دخترتون بمونه. بنابراین اگر بتونید تو این 4 هفته یکی دوتا دختر پیدا کنید که این عشقش باشه، با اونا بخوابه، با اونا بیدار بشه، صبح که پدر میشه دنبال اونا باشه، زندگی رو بردید. هنوز میتونید این عادت رو، حتی این اعتیاد رو درش به وجود بیارید که چشکالی هم نداره. اگر این کار کردید برنده اید، اگر نه گیرید. به هر حال یه کاری قبلا باید میکردید نکردید، ولی حالا اون گذشته. ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
خیلی لطف کردید. عزیزم، تمنا
میکنم. خدا نگهدارت.
شنگ و رجمن 2-3 دقیقه تا آخر برنامه است، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا ما 29 ژانویه تا اول فوریه سفر 3 شب و 3 روزه داریم. خوشبختانه اداره مهاجرت به هر حال موافق این هستند که دوستان میتونن فقط با کردیت کارت بدون داشتن پاسپورت، چه معتبر چه غیر معتبر، بیان. فقط توصیه این است که چون ممکنه برخی از اوقات تو نامها موضوع و مسئله باشه، یه دونه ایدنتیفیکیشن دیگری یا کارت شناسایی مانند درایور لایسنسی یا پاسپورتی قدیمی جدید باطل شده نشده کمک میکنه که با خودشون داشته باشن. دومی که عزیزانی که سیتیزن امریکا هستن و پاسپورت امریکایی دارن، احتیاج به این که پاسپورتشون 6 ماه اعتبار داشته باشه که قبلا بود نیست. این شامل حال همه پاسپورت های دیگه هست، ولی پاسپورت امریکایی فقط کافیست که تا اول فوریه جاش درست باشه. یه تعدادی از دوستان به دلایل مختلف که کاملا قابل فهمه برنامه رو کنسل کردن، تعداد زیاد نیست. بنابراین ما کابین‌های مختلفی در جای متفاوتی پیدا کردیم. شاید مثلا توی 5 تا کاتگوری یه دونه وجود داره. اینی که اگر مایل هستید تلفن کنید بفرمایید به دنبال چه هستید، شاید دوستان بتونن اون رو در اختیار شما بگذارن. اما دیگه ماجرای کنسل کردن اینا تموم شده و ما تا جمعه آینده وقت داریم که همه رو بدیم. به زودی که احتمالاً دوشنبه است برای دوستانی که ثبت نام کردن ایمیلی و بعد از مدتی هم نامه‌ای خواهد آمد و ازشون میخوان که روی بستر از طریق اینترنت اونجا چکین کنن، کارت بعداً جاشون رو مشخص کنن و بعد از اون لطف کنن و تگ چمدوناشون رو بگیرن که اونجا که تشوردن راحت همون آغاز در نزدیکی در حقیقت پارکینگ چمدونها رو بدن و خودشون رو آزاد و آسوده کنن. من برای حدود 142 ساعت برنامه در برخی از اوقات 7 جای مختلف کشتی گذاشتم و خوشحال هستم که برنامه به اصطلاح پروپیمانی داریم. ضمناً در جهت کنسرت و چارت و کنفرانس من هم لطفاً انتخابتون رو بفرمایید. انتخاب 1 و 2، البته یکی دو تا از کنفرانس های من و یه 2 شب کنسرت هم تقریبا پر شده است، ولی چون همه عین هم هستن و ضمناً کسی هم اونجا نه کاری داره نه باری، فرقم نمی کنه که جمعه بره کنسرت یا شنبه یا یک شنبه، به برنامه دیگه هم برخورد نمی کنه. لطف کنید آنچه را که بهتون پیشنهاد میشه رو بپذیرید. به هر حال مقداری کابین که فکر نمی کنم مدت طولانی بمونه هست. ضمناً دوستانی که مایل هستن اسپانسر اونجا بشن، چه 100-200-500 بار ما پیامشون اونجا از طریق تلویزیون مدار بسته و روی پرده های کنسرت و کنفرانس ها و معلای مختلف پخش کنیم، یا مایل هستن اونجا سخنرانی به مدت 30 دقیقه داشته باشن و فرصتی هم برای دیدن دوستان با توجه به شغل و کاری دارن، و یا ماجرن که دسک یا میزی داشته باشن که اطلاعاتی بدن، و یا مایل هستن که بنر نامشون در تمام مدت این 3 شبانه روز اونجا به هر حال بدرخشد، میتونن با دفتر رادیو تماس بگیرن و در مورد هزینه و شرایط اون بیشتر و بیشتر آشنا بشن. ضمناً علاوه بر کنسرت و کنفرانس ها، ما هم کلاس های ورزشی هم محیط ورزش هست. اونجا اسپای فوق العاده خوب، محل ورزشی فوق العاده خوب داره، کلاس های رقص رو در زمین های مختلف از ایرانی تا غیر ایرانی داریم، زمین بسکتبال داره که دوستان میتونن اونجا بازی کنن و به هر حال فرصتی است. البته تنها قرارشون رو که با ما شکستن این بود که به دلیل اینکه از قبل سفارش ندادن، امکان دادن بستنی اکبر مشتی که قرار بود یک شب به ما بدن ندارن، ولی پلو ما با زعفران رو قول دادن سر همه میزا شب بگذارن که حداقل جنبه